سازمان کلیت تر شما خیلی مهمی از توضیحاتش بشن چون طولانی نمیده
وارد نمیتونید سایت بلقرآن بشید. در سایت بلقرآن چهار مسیر تعریف شده، کلیت این تر معرفی شده، معرفی تر، مسیرها و مراحل، اهداف تر، ریز پروژه ها، زمانبندی اجرا و حال اتفاقاتی که تا الان افتاده. کلیت مختصرش به این صورتی که چهار مسیر کلی داره: مسیر تخصصی، مسیر اعجاز، مسیر هنر قرآنی و مسیر علوم انسانی قرآنی.
یه بخشی
از تصویر باشه. توی مسیر تخصصی چهار تا فاز توش اونجا قرار دادیم، چهار فاز بزرگ. فاز لسان قرآن، یه پایگاه داده عظیم لسان قرآن درست بشه، پایگاه داده مفاهیم قرآن. فاز سوم ترجمه قرآن و فاز چهارم تحلیل و تدبر. چنین طرحی با این وسعت تو تاریخ کشور سابقه نداشته. اصلا ما چنین طرحی داشته باشیم نمارد، چنین پایگاه داده‌ای وجود نداره. خدا توفیق داده دوستان، زحمت زیادی کشیدم، هم یه اندکی از کار و خدمت دوستان بودیم. الان پایگاه داده لسان قرآن تموم شده، بخشی از پایگاه داده مفاهیم. این پروژه چهار فازش اینجاست با قسمت‌های اعجاز و هنر و علوم انسان، بودن 14 فازه. این 14 فاز فقط یه فاز و نیمش تا الان انجام شده، توی این نزدیک 10 سال یه فاز و نیم انجام شده، ولی قسمت مهم کارم همین یه فاز اول بوده. این قسمت مسیر تخصصی فاز اصلی کار بوده. تا اون درست نمیشد بقیه قابل درست شدن نیستش. یعنی همه ما مشکلمون اینه که میخوایم علوم انسانی قرآنی داشته باشیم ولی پایگاه داده تخصصی نداریم. این اومده خلا رو پر کنه، طرح بلقرآن اومده این خلای جدی رو پر کنه، خلایی که کمبود داده وجود داره، ما میزان داده هامون در مورد قرآن کافی نیست. اومده این قسمت رو پر کنه. به لطف خدا تا الان دستاوردهای خوبی هم بوده، پیش محققین مختلفی که عرضه میشه استقبالهای خوب زیادی شده، ولی پروژه از نظر ما توی مراحل طفولیتشه. پروژه باید بره جلوتر، به یک عمق جدیتری برسه. خب از قسمتی تالا، از چیزی که انجام شده، از مسیر تخصصی یک نرم افزاری درست شده به اسم مفسریار. امروز انشاءالله با خدمتتون هستیم این نرم افزار رو توضیح بدیم. بزرگترین نرم افزار و جامعه ترین نرم افزار داده های قرآنی تا الان تولید شده، اینو امروز خدمتتون هستیم. محصولات دیگه ای هم داشته تا اینجا. مجموعه بلقرآن ذیل شرکت تحقیقاتی کاروان علم هستش، شرکت دانش بنیان، شرکت کاروان علم. این شرکت کاروان علم در مجموع طرح بلقرآن یکی از پروژه هاشه و در واقع الان مهمترین پروژه‌ایه که داره اجرا می‌کنه، ولی کارهای دیگه هم انجام میده شرکت. اینا هم یه بخشی دیگه از محصولاتش هستش. پایگاه داده‌های چند رسانه‌ای که هست، کتابخونه‌ای که درست شده، کتابخونه تخصصی که درست شده، نرم افزار منادی که هستش. یالا جان یه صلوات بفرستید. سلام علیکم. احوال شما؟ نرم افزار منادی و کتاب ها اینا سایر محصولات هست، ولی ما امروز با اونا کار نداریم. بیشتر میخواییم در مورد نرم افزار مفسریار بلقرآن خدمت دوستان باشیم و ارائه بدیم. با کسب اجازه از محضر اساتیدی که محضرشون هستیم، اگر آماده هستید صلواتی بفرستید. این نرم افزار یه ثبت نام خیلی ساده داره. این چون تو لپتاپ من سیو شده، من دیگه راحت میرم. شما ها میخواید برید، به راحتی میرید تو این قسمت مفسریار، اینو میزنید، راحت نصب میشه. یه ثبت نام در عرض 30 ثانیه‌ای داره، این انجام میدید، یه کدی براتون میاد وارد میشید. نرم افزارش هم رایگان هستش، نرم افزار رایگان هست، سه زبان است نرم افزار. این قسمت‌های اصلی نرم افزار هستش: فاز لسان قرآن، مفاهیم، ترجمه، تحلیل، تفسیر، تدبر. نرم افزاری قسمت‌ها رو داره. فعلا وارد این قسمت‌های سگانه نمی‌شیم. تو قسمت اول تقریبا نرم افزار کامله، وارد این قسمت می‌خوام بشم توضیحات اصلی. تقریبا قسمت اصلی و قلب نرم افزار همین قسمت لسان قرآنه. تا اینجا انجام شده. بعد یه نرم افزار هنوز کامل نیست، در حال اجراست، ولی کارهایی توشون هستش که حالا معرفی خواهم کرد. تو قسمت لسان قرآن کاری، چه کاری انجام شده؟ نگاه کنید، شما فکر کنید خب اینجا شما یه جدول اکسلی رو فرض کنید، کاری که تو نرم افزار انجام شده اینه. تیمی که این کار رو انجام داده، بگم یه تیم فنیه کاملا متخصص حرفه‌ای، از بچه های کامپیوتر و حالا بچه های مکانیک و رشته‌های مختلفی هستن، و یک تیم محتوایی. حالا ما نماینده تیم محتوایی داریم این قسمت رو خدمتتون عرض می‌کنم، ولی کار زیادی شده، عمده دوستان بچه های خلاق مخترع و با ابتکارات بسیار زیاد این کار رفته جلو. میگم تا حالا در این سطح کار انجام نشده. مهمترین نرم افزاری که تو قرآن تا حالا تو کشور تولید شده نرم افزار جامع التفاسیر است، که احتمالاً استهزار داریم. از نظر ما بسیار نرم افزار خوبیه، ما خیلی استفاده زیاد هم کردیم نرم افزاره، ولی جامع التفاسیر کتابخونه است. این قابلیت های این نرم افزار و اون نرم افزار چه دو تا هیته متفاوت دارن. اونجا کتابخونه های قوی درست شده، چه جامع التفاسیر چه جامع الاحادیث. اینجا ما مثلا کلا ما مرکز نور یک مایه افتخاره تو کشور، حتما آشنا باشید. ما خودمونم از نرم افزارشون به سر استادمون تو کلاس ها میگیم. هیته نرم افزار بلقران با اونا متفاوته، کاری که اینجا شده اونجا انجام نشده. فکر کنید یه جدول اکسل داریم، تمام کلمات قرآن تفکیک شده. کار اولی که انجام شد اینه، کلمات تفکیک شد، به ریز تفکیک شد. به عنوان مثال کلمه‌ای مثل یؤمنونه تبدیل شد به چند کلمه؟ دو کلمه. یؤمنو جدا شد، واونونش چی شد؟ جدا شد. فاعل همه جدا شدن. کلمه‌ای مثل مثلا ذالکه شد چند کلمه؟ سه کلمه. از ذالکه ذا لام کاف. و اون معیار تفکیک چی بوده؟ نقش نحوی. هر چیزی که نقش نحوی باشه ما یه کلمه جدا مستقله که نقش داره دیگه، ولی مستقل نبود نقش نداشت که. این بر اساس این معیار هازا چند کلمه میشه؟ حالا دو کلمه. ها میشه حرف تنبیه، زا میشه چی؟ میشه مثلا اسم اشاره که حالا یه نقش نحوی میگیره، مبتدا میشه، هر چیزی میخواد بشه. طبق این تفکیک پس ما چند تا کلمه داریم؟ برای اولین بار این آمار داره داده میشه. بسیاری از چیزایی که من اینجا میگم تو تاریخ اولین باره، اصلا چنین آماری در هیچ کتابی وجود نداره. این آمارها برای اولین باره تو تاریخ داره گفته میشه. 129,359 تا کلمه شد این آمار، همه اینا تفکیک شده، تمام کلمات باز شد. حالا این 100 نزدیک 30,000 تا کلمه، جلوشون یه چیزی نزدیک به 1,000 تا ستون وجود داره. شروع کردیم مطلب نوشتن، مثلا چند تا ستون شد اشتقاق، ریشه هاشو بنویسیم، صرفشو نوشتیم، نحوشو نوشتیم، بلاغتشو نوشتیم، علوم قرآنیشو نوشتیم، ضمایرشو نوشتیم، خطابشو نوشتیم، و همینجه هر چیزی که میشد دیتا بشه در یک سلول اکسل چی شد؟ جایگذاری شد. بردیم تو اکسل که بتونیم نرم افزارش کنیم، بعدا به توی قابل نرم افزار بشه. یعنی کاری که شده شما یه فرض کنید 130,000 تا ستون داریم اینجا، تعداد سطرهایی که این تعداد 130,000 تا سطر داریم، تعداد ستون 20,000 تا، همینجوری هم داره زیاد میشه. همینجوری مثلا الان مثلا یه 200 تا مثلا اخیراً بکارم اضافه کردیم تو پروژه یه سال اخیرم، همینجوری داره اضافه میشه. حدس ما اینه که الان تا الان چند میلیون فیلد اطلاعات تولید شده؟ یه چیزی نزدیک به 200 میلیون فیلد اطلاعات تولید شده. یعنی سلولی وجود داره که اطلاعاته، چه اطلاعات چه عدم اطلاعات ها. مثلا وقتی ما توی ستونی یکی رو می‌نویسیم جامد، اون یکی می‌نویسیم مشتق، بعد اون ورش یکی رو خالی می‌ذاریم، یعنی اینکه اون نبود اونم اطلاعاته دیگه از این، و چون ترکیب شده دیگه، یعنی اون نه جامد و نه مشتق، مثلا اونم خودش میشه اطلاعات. بر روی همه اینها نرم افزاری سوار شد که حالا دیگه نرم افزار حالا اومد کارای کرده. بیا بریم وارد جزئیات نظر بشیم. مثلا تو قسمت اشتقاق شما میدونید ریشه، این آمار 1883 تا ریشه با ریشه های تکراریه، ریشه های تکراری ها حذف کنیم 1790 تا ریشه منحصر به فرد داریم. یعنی چی تکراری؟ مثلا با ریشه کلمه ملائکه دو ریشه گفته شده براش، ملکه و علکه. دو تاش اینجا چی شده؟ نوشته شده. مثلا هر کدوم دو تا بوده و بعضی کلمات سریشه یافته گفته شده. مثلا الله، الها داریم، ولها داریم. خود کلمه الله به عنوان بعضی غیر متصرف در نظر گرفتن خودشو گذاشتن. اینا سه تا نوشته شده براش. با اونا شده 1883 تا، بدون اونا میشه 1790 تا. ما تعداد کلمات از منحصر به فرد قرآن چند تا؟ 1790 تا بودن. اینجا حالا اینا میتونیم سورت کنیم، بیشتر کلمات میتونیم به دست بیاریم. هر کدوم هر ریشه ای رو ما اینجا بزنیم جستجو میشه. مثلا شما میزنید ریشه فرض کنید امنه، اینو که بزنید ریشه ساده تر بگم کمتر داشته باشه. مثلا میزنید ریشه ملکه، اینو که بزنید میاره. اطلاعاتی که اینجا داده میشه چیه؟ 206 بار در قرآن اومده، در 191 آیه و در 63 سوره. بعد اینو که ما ببندیم کل اینجا جزوی کل آیاتی که اینجا برای ما میاره، این یه چیزیه که خیلی دارن تا اینجا چه. تو اینجا ما از خیلی نرم افزار قوی تره ریشه نویسیمون. چرا؟ ما کلی خطا گرفتیم از نرم افزار این ور اون ور، کلی خطا گرفتیم. اینجا ریشه اشتباه نوشته شده، اینجا بعضی کم نوشته شده بود. ما برای مرکز نون همین نامه فرستادیم، بعضی از اینا رو خدمتشون گفتیم، یا بعضی وقتا حضوری میبینید گفتیم آقا ریشه فلان چه اشتباهه، ما چون اونا بیس گذاشتیم ولی خودمون اصلاحش کردیم، موارد نقص اینجا درآوردیم. اینجا میشه مثلا کل آیاتشو داره میاره. بعد ما میتونیم مثلا دسته‌بندی شده اینا رو دسته‌بندی کنیم، که الان من واردش نمیخوام بشم چون میخوام برم یه محدوده دیگر رو بگم. این یه مثلا قابلیت تو قسمت اشتقاق. یه قابلیت دیگه اینجا چیه؟ شما میتونید برید مستقل، حالا یه تحقیقی که میخواد بکنه برگشت بره رو حالا اونو توضیح میدم، فعلا جزئی جزئی بگیم. به عنوان مثال شما میتونید برید توی علم صرف بگید من میخوام کل فعلای قرآن رو ببینم. این آمار برای اولین باره، 19360 تا فعل در قرآن به کار رفته. از این آمار برای اولین بار داره داده میشه. 70020 مورد اسم در قرآن داریم. یکی مثلا پایان نامش هستش که من نمیدونم ترجمه بچه ادبیات عربی اینا چرا نیستن و بچه ها چرا نمیگید و بعد الزام باید میشه همین بچه ها باید باشن هستن. حالا داریم اینجا ارائه داده میشه، اصلا خوراکشون اینه، چون اصلا این نباشه چجوری میخوان بعدا کار کنن. مثلا 40436 تا حرف داریم در قرآن، این برای اولین بار دیر آماره. یکی میتونه در مورد اینا جزئی تحقیق کنه. ما میتونیم تمام جامد و مشتقای قرآن رو ببینیم. نگاه کنید، ما میتونیم بگیم که مثلا صفت مشبهه چند بار در قرآن به کار رفته، صیغه مبالغه چند اومده، مصدر میمی چند بار داریم. اینا اصلا قابل انجام نبوده در گذشته. شاید بگید چه فایده‌ای داره، بعداً مترجم میشیم فایده های اینا به چه صورتی هستش. اینا رو جدا جدا میتونیم تحقیق کنیم. معرف نکرهای قرآن رو میتونیم ببینیم، منصرف غیر منصرف، حالت نوع اسم. مثلا ما اسم مقصورای قرآن رو میتونیم پیدا کنیم، سرش تحقیق کنیم. داده سازی در این حد چه؟ مثلا ما عددها رو میبینیم. ما خیلی وقتا بگیم عدد در قرآن زیاد به کار نرفته. آقا 208 بار عدد به کار رفته در قرآن. یعنی خود عدد مثلا پرتکرار در قرآن، قابل قدیابیه. تمام فعلای قرآن کار شده. شما میتونید بگید من فعلای ماضی قرآن رو میخوام، همون فعلای مضارع قرآن میخوام تحقیق کنم. اینجا میتونید ببینید فعلای معلوم و مجهول، نوع فعل. شما میگید من در مورد مضارع التزامی میخوام تحقیق کنم. 1001 بار در قرآن مضارع التزامی به کار رفته. با تمام تعاریفی از مضارع التزامی وجود داره. مضارع التزامی مثلا ان ناصب بیاد سر یه مضارع میشه مضارع، ولی حالتهای دیگه هم مضارع التزامی تولید میشه. همه اون موارد اینجا چی شده؟ لحاظ شده. از تو اینا بی شما بعدا مطلب میشه در آورد. این اصلا دیگه دریای بزرگه. شما وقتی مضارع التزامی در آوردی یعنی به یک چیز عجیبی وصل شدی، میتونی با او بری خیلی کارا بکنی اگر بدونیم که چی کار میشه کرد. مثلا ماضی استمراری منفی قرآن در بیاریم در قرآن در تحقیق کنیم سرش. فعلای تام و ناقص قرآن، فعل محکم متصرف. در مورد مشترکات چه چیزه؟ تمام بابهای قرآن اینجا هستش، کل بابهای قرآن. مثلا باب افعال انقدر اومده، باب افتعال انقدر اومده. مثلا شما این رو بزنید یک نمونه اینجا سرچ کنید، باب تفعل 549 بار در قرآن به کار رفته. من به یکی دوستان حوزه علمیه یه بار توضیح میدادم، خیلی جالب بود بحثش. من برای شما میگم ناگهان باب تفعلای قرآن اینهاست که اینجا الان نشون میده. باب تفعل خاصیتش چیه؟ ببینیم چقدر عربیاتون. باب تفعل خاصیتش چیه؟ متابعه است با تفعل. مثلا چی؟ من میگم که یکی تدبیر میکنه، یکی تدبر میکنه، از اون تدبیر اثر میگیره. متابعه یعنی اثرگیری. یکی تنزیل میکنه، یکی تنزل میشه. ما میگیم نزلنا القرآن و تتنزل القرآن، قرآن نازل شد. یکی یه اثر میذاره، یکی اون اثر رو، این که بپذیر اثر رو میشه متابعه. باب تفعل. حالا ببینیم اینجا ما میتونیم بریم ببینیم بیشترین این همه کل نرم افزار از باب تفاعل فیلتر شد. 106 تا ریشه در قرآن رفته تو باب تفاعل. بیشترین ریشه چیه؟ ولایه، یعنی تولا، مثلا تذکر، توکل، توفا، تزین، تبین، اینا ناگهان چیزایی که رفته بود. اونجا من توی جلسه نزدیک عید قدیرم بود یه جایی مطلب گفتم، الان شما میگید بیشترین ریشه چیه؟ ولایه. از این چه مفهومی ما به دست میاریم؟ باب تفعول چی بود؟ اثرپذیری. بیشترین چیزی که آدم اثر میپذیره از ولایت است، چه مثبت چه منفی، چه ولایت شیطان چه ولایت الله. خدا در قرآن نه ما این مفهومو اصلا نمیتونستیم هیچ وقت به دست بیاریم که این یه مفهومه دیگه. نه یه مفهومیه که ما مثلا میگیم آدم بیشتر از چی اثر میگیره تو عالم؟ ولایت. از کجا میگی؟ خدا باب تفعولش که برای اثرگیری هستش، بیشترین چیزی که برده تو اون باب ولایت برده. خب الان یه مفهومی که هیچ وقت بشر نمیتونست به این راحت برسه، ما امروز به راحتی میتونیم جواب کنیم الان برسیم. از اینجور خاصیت ها اینجا زیاد هستش. مثلا یه بحث دیگه تو علم صرف، حالا نگاه یه قابلیت هم اینا این بالا میبینید هی تب ایجاد میشه. شما میتونید بی شما، من الان اون جستجوی اولمو اینجا دارم، تفاعل اینجا دارم، چیزی دیگه این قابلیتیه که نرم افزار اینو نداره. مثلا تو همون اشتراکات، کاری که دوستان انجام دادن تو علم صرف، شما میاد تو این قسمت مشترکات داشتم صحبت میکردم، مثلا وزن‌نویسی شد. این یه اعجازه، اینو به خدمت شما عرض دارم. آقا کل قرآن تو 214 تا وزنه. خدا این همه مطلب رو در قالب 214، یعنی میتونیم ما عروض قرآن رو امروز بنویسیم. اونا که تو علم عروض کارگر میشه، عروض قرآن چیکار کرد؟ نوشتید. چون کل قرآن این، اصلا ما نرم افزاری شروع کردیم سر این بحث وزن بود. داشتیم سر واژه‌ای به اسم سوره کار میکردیم، اومدیم لغت فلان همه چیز رو کار کردیم، بعد رسیدیم به وزن فعله. گفتیم از وزنش ما چه بهره‌ای ببریم؟ هر چی فکر کردیم دیدیم این وزنه رو ما پیدا نمی‌کنیم تو قرآن. می‌خواستیم تو قرآن بذاریم، کسی می‌تونه به ذهنش می‌رسه بر وزن فعله چند تا کلمه بگید؟ نگید اینجا ما اومدیم زدیم وزن فعله. خب این وزن فعله، خب این فعله، فعله هست این فعله. به نظرتون چند بار اومده؟ 257 بار. الان تو ذهن کسی همینجوری میتونه بگه فعله های قرآن مثل چی؟ مثلا نگاهی مثل ظلمه، امه، بقعه. حالا قرآن ما دیگه چند تا بیشتر تو ذهنمون نمی اومد که کار کنیم. الان شما که اینو بزنید کل وزن فعله های قرآن چی میکنید؟ میبینید. بعد میان اینجا مشخص توی قسمت دوباره ببینیم دستبندی شده، ببینیم چه چیزایی وجود داره. دست کلمه 51 دست کلمه داره، بیشترینش امه، قوه، ظلمه، سنه، نطفه، سوره، بکره، حجه، این همه هستش. خب این چرا بگه به چه درد میخوره؟ نه معنا یه بخشی از وزن میاد. شما میگی ضارب، از ضربه یه چیزی میگیری، از اینکه این وزنش فاعله یه چیز دیگه میگیری دیگه. خب ما خیلی وزن رو باید داشته باشیم. یه چیزی گذشتگان گفتن مثلا این وزن درونه، باید بریم ببینیم خب میخوره درون باشه. خیلی کتاب‌ها مثلا اینو برای یه وزن 10 تا معنا گفتن. خب اینی که من میگم کدوم یکی از این 10 تاست؟ باید بریم مصادیق جزئی رو یاد داشته باشیم. این هر مصادیق داره اون مصادیق ما میگه. شما کلش رو ببینید، حالا برو یه نظر بده در مورد معنا. اینا میشه چی؟ بحث باب‌ها و بحث اوزان. بحث اوزان بسیار مهمه. بسیار مهم از این بحثی که اینجا انجام شد در مورد اوزان. اون دوستانی که خاصیت این چیزا رو میدونن دیدن چه کار بزرگیه. عددها کلش از شما جمع و مثناهای قرآن رو کلش رو میتونید ببینید. جمع و مثناها همش میتونه دیده بشه. بعد کتابهای قرآن همه نوشته شده، غایب و تکلم خاطبا. لازم و تعدی ها اینجا هسته، شما میتونید فعل های متعدی قرآن رو ببینید، لازم ها رو ببینید، یه مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی. لازم و متعدی رو دو جور نمیشه، هم برای منابع اصیل هم برای قرآن. اما شما میگید من در قرآن، تو خود قرآن سه مفعولی ها رو بده، یه موقع یه کلمه سه مفعولی ولی در قرآن مفعول سومش نیومده، اینجا داره اونها رو میگه. این منبع چیه؟ منبع میگه این در اصل چیه، این در اصل کتابای لغت چی نوشتن. اون قرآن میگه در قرآن چه اتفاقی افتاده. اینجا اونو داره مطرح میکنه. تمام مورب مبنی ها اینجا اومده، شما میتونید همه ضمیر متصل رفیع قرآن ببینید، همشو میتونید ببینید. اینا هم خاصیت های خودشو داره. تو بحث اعداد و حروف کار مفصلی شده، حروف عامله. مثلا شما نوع اعداد، شما میگید من حرف امرای قرآن رو میخوام ببینم، حرف تهدیدهای قرآن رو ببینم، ببینم مثلا خدا کجا حرف تهدید، یعنی اینکه تشویق میکنی که پاشید بریم فلان کنیم، الا و فلان، حلا فلان، اونا رو ببینیم خدا برای چه موضوعاتی حرف تهدید به کار برده، ما هم همونجوری اسلوب بگیریم این موضوع رو. از این جور موضوعات اینجا کامل اومده، معانی عدات اومده. این قسمت علم صرفش. تو قسمت علم نحو اینجا هم کار مفصلی دوستان انجام دادن، تمام نقش کلمات اینجا هست، بیشتر نقش کلمه اسم مجرور. مثلا شما میگید که من میخوام مفعولم به های قرآن رو ببینم، خب این برای اولین بار میشه چنین چیزی دید. مضاف الیه معنوی قرآن رو ببینم، اضافه ها چون میدید یه سری لفظی هم یه سری معنوی هستن، اضافه معنوی، اضافه اصلی، اضافه معنویه، و میخوام مثلا معطوف های قرآن رو ببینم، مفعولم فی های قرآن رو، همه رو قابل ردیابی هستش میتونیم ببینیم، متعلقاتش هم میتونید ببینید. یعنی چی متعلقات؟ شما یه کلمه حاله، میگید من ذل حالش کار دارم، حالش کار ندارم، میخوام ببینم چه کلمه ذل حال های قرآن کجاست. خدا معمولا حال چی رو داره بیشتر صحبت میکنه؟ این هم خودش کلی به ما مطلب میده. خدا حالت مثلا الان نگید من اینو خودم کار نکردم، الان مثلا میخوام با هم کار کنیم، میذاریم ذل حال های قرآن، بریم تو اشتهاقش ببینیم خدا بیشتر حال کی رو میگه. من خودم نمیدونم، منم الان جالب ببینم کی بیشتر حالش رو میگه. همین که ضمیرش اینجا معلوم نیست، خود الله، حالت الله بس مهمه. خدا الله خیلی ذل حال واقع شده. پس یعنی شما میگید خدا گو، باید اینو مهم باشه، خدا در چه حاله، در چه صفتی، خدای با چه صفتی. یا الان بریم حالا یه چیز دیگه هم جستجو کنیم، همین جلوی شما اینا رو من ندیدم. بعد مثلا ببینیم موصوف های بیشتر کیه، بریم تو علم نحو، تو نحو کلمات همینجا با هم دیگه جستجو کنیم موصوف های قرآن. حالا موصوف و ذوالحال اصلا رو هم میذاریم، دوتایی ببینیم بیشترین موصوف و ذوالحال قرآن کیه. میتونم الان مجاز هم میریشم اینه، حالا فعلا کارو سخت نمیگن، حالا الله بیشترین صفت و حال برای کی اومده در قرآن؟ امورد خدا. اطلاعات کمیه؟ خود اطلاعات بسیار مهمی از این همین الان خودم چیز کردم. بعد برای مثلا قوم، بعد برای عذاب، پس میگه یکی عذاب شد، حتما باید بگی چجوری عذاب شد. اینو باید چون خدا برایش این مهمه چجوری شد، این موضوع واژه‌ای کله میگه یه قوم، باید حتما یه صفت برایش بگی قومش چی بود. خود واژه قوم مثلا اینا کلی به ما خاصیت خواهد داد دیگه. حالا اگر اون مرجع زمانی رو که حالا میبینیم چجوری میشه به دست آورد، اون حالا خیلی بیشتر هم میشه. من الان میتونم اون کارو بکنم، حالا بعدش انجام میدم. جستجوی فعلا ترکیبی نکن، فعلا اینا جستجوی ساده است، این کارهای ساده است، این کارا پیچیده هم میشه. مثلا تو نحو کلمات شما میتونید اعراب کلمه رو ببینید، علامت اعرابش رو ببینید، یا بیایم نحو ترکیبات رو میتونید ببینید. مثلا مصدرهای معولی که نقش خاصی گرفتن در قرآن، کل اینا قابل دیدنه. یه نحو هر چی داره، صرف هر چی داره، سعی شده اینجا بیاد مثلا هیچ جا نمونه. برای اولین بار تو تاریخ ما میتونیم بگیم قرآن چند تا جمله داره. یه مقاله من نوشتم، تو مقاله اولین بار بود آمار جملات قرآن رو دادم، آمار جملات قرآن حدود 26000 خورده ایه، 26000 خورده ما جمله داریم در قرآن. اصلا قرآن رو کلا ما به جمله هم تقسیم کردیم. اینا برای اولین ما میتونیم، تا الان میتونستیم بگیم قرآن چند آیه داره، تعداد کلماتش هم میتونستیم بگیم با خطا، خطا میتونیم تعداد کلماتو بگیم. الان دیگه بی خطا چه موضوعاتو گفتش. مثلا نقش جملات، بیشتر نقش جمله قرآن معطوفه، استیناقای بیانیه، جواب شرط، جمله حالیه، اینا هم خیلی معنا داره. اینا ببین خداوند خیلی از جملاتی که به کار برده اینا رو نگاهیم. برای اولین بار علم نحو هم یه گسترشی دادیم، تمام استیناقای قرآن نوعش مشخص شد. تو یک پروژه دوستان نشستم کل استیناقای قرآن رو، همه فکر می‌کنن استیناقا نقش بی‌خاصیتیان، هی هر چی کم میارم این است. اتفاقا در آورد ما یه مهم‌ترین نقش قرآن استیناقه. از استیناف انقدر میشه مطلب در آورد بیرون، حد نداره، همه چیز با این استیناف میشه برد جلو. استینافهای بیانی خصوصا، و استیناف مثل مثلا خدا میگه که برید فلان کنید، استغفر الله، ان الله غفور رحیم. ما برای ان الله غفور رحیم تو کتابای نحوی میذارن چه جمله استینافیه، انگار که فایده ان حالا یه جمله است گذاشتن، در صورتی که مثلا ما اینجا نمیدونیم استیناف تحلیلی است. چرا غفران استغفار کنیم؟ چون خداوند غفور رحیمه. استینافهای تحلیلیه نگاهی اون علل و شرایع دوباره ای ما میتونیم بنویسیم، با استینافهای تحلیلیه ما میتونیم علل و شرایع دوباره بنویسیم، با اون معانی عدات که گذاشتیم حرفای تحلیل و اونا رو بیاریم، استناد تحلیل بریم، مثلا یه کتاب میتونید بعضیاتون بنویسید، ما دیگه وقت نوشتن اینجور کتابا اینا نداریم، مثلا یا پایان نامه داشته باشید استنافای تحلیلی قرآن و توش علل و شرایع جدید در بیاریم، چرا فلان کنیم، چرا نماز بخونیم، چرا چرا، جوابش چیه؟ همین استناد تحلیلای قرآن رو ببین و حرفای تحلیلشو ببین، در جمله که نماز توش باشه فیلتر کن، کل یه کتاب مفصلی میشه. این نرم افزار شیخ صدوق اگه دستش بودا، یعنی دنیا رو میترکونه دیگه، دنیا رو میترکونه. اون عزم و اراده‌ای که در گذشتگان بود اگر الان در بعضی از ماها باشه، اونا واقعا دنیا رو فتح می‌کردن. اون موقع مثلا 380 تا کتاب نوشته باشیم، 400 تا کتاب نوشته باشیم، الان بودن واقعا دیگه یه کولاژ می‌کردن. خیلی اینجا کار چی شده؟ تسهیل شده. نقش جملات اینجا کاملا متعلقات جملات، اما جملات ذلها، جملاتی که خود جمله هم موقع ذلات معطوف و نله است، همه اینجا روشنه. اعراب جملات هم کامل اومده. خب این کلیت علم نقش. تو علم بلاغت چی؟ علم معانی اومده. حد بلاغتی که اینجا شما میبینید نزدیک 10 برابر شده، ولی هنوز ما بارگذاری نکردیم. اونا دیگه پارسال هم کار کردیم، نیروی کم دادیم، هنوز فعلا فرصت نکردن دوستان اینو بارگذاری کنن. نزدیک 10 برابر کردیم، تقریبا دیگه اون انتهاشه. مثلا تو علم معانی علم بسیار شریفیه، کلا علم بلاغت علم بسیار مهمیه. به قول برخی از لغویون، بدون کلا همه عربی رو یکی بدونه علم معانی ندونه یعنی هیچی نمیدونه. جذب یعنی اینقدر اهمیت داره، در صورتی دیگه تو دانشگاه ها بسیار ضعیف کار میشه و بسیار آدم کمی داریم که روی این علم مسلط بشه. در صورتی دیگه تمام علم اینجاست، از نظر خود ما همینه واقعا. تمام علم اون مراجع تقلید قوی، علم معانی قوی داشتن، مثل خود حضرت امام رحمت الله علیه. تو علم معانی ایشون قوی بود، مثلا میتونست فتوای قاضی آیت الله فاضل لنگرانی و علم اصول فقه واسه قابل ترجمه زیل علم معانی هستش. حاضر این علم بسیار شریف و مهمیه. مثلا معانی جملات اینجا نوشته شده، معانی جملات خبریه، معانی جملات همش اینجا. مثلا جمله خبریه ولی معنای حذف داره، معنای مبالغه داره، اینجا معانی جملات انشایی، مثلا تمام معانی امر اینجاست. شما میگی معنای امری میخوام که خدا نمیخواد بگه برید این کارو بکنید، منظورش داره مثلا تو رو یه ضعیفی تعجیزه، یعنی داره به تحکم میکنه، تهدیدت میکنه، داره فعل امر کار برده اعملوا ما شئتم. اینجا نمیخواد بگی برید حالا هر کاری میخواد بکنید، که این میخواد این فعل امره معناش چیه؟ معنای فعل امره اینه که داره شما رو تهدید میکنه، داره تهدید میکنه. خب ما اگه اینو ندونیم، فقط اونو بدونیم، چه اتفاقی میفته؟ خب جان نمیفته بس سرمون دیگه، خب بس جانه تمامی. مثلا ما میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه، باید بنویسید. شما الان تخم مرغ میگیرید میرید مینویسید، خب بس فعل امر دلالت بر اباحه میکنه، تمام مراجع تقلید میگن اینجا چیه؟ دلالت بر چی؟ اباحه. خب ما اینو بدونیم، الان میگیم فعل امر لزوما وجوب چیه؟ در نمیاد، فعلا وجود در نمیاد، چیزای دیگه هم داره. به خاطر این اگر ما علم معانی و بلد نباشیم، علم نحو فقط بلد باشیم، نقص داریم. یه نقصش اینه، یه نقصش همین هستش. مثلا به خاطر بعضی از فتواها متفاوت میشه سر همین موضوعه. فعل امر یک مرجع تقلیدی ممکنه برداشت وجوب کنه، یه مرجع تقلیدی ممکنه برداشت استحباب کنه، یه مرجع تقلیدی ممکنه برداشت اباحه بکنه. به خاطر این سه برداشت میشه. و بعضی میگن که حالا یه موضوع چجوری صدا، خب به خاطر اینم وجود داره دیگه، اینم در جملات وجود داره. اینا کلا اومده فلسفه بحث‌های صرف و نحو اینا، اینم خیلی چیز علم، واقعا علم شریفیه، علم شریفی هستش، علم معانی. مثلا یه موقعی خدا چرا فعلی رو مجهول به کار برده؟ چرا یه دوره نوشتیم ما بیشتر از این باب باشه. بعد ما تمام معانی مجهول رو نوشتیم، حالا الان اون تو این گسترش که پیدا کرده اونا کامل اومده. مثلا خدا چرا اینجا معرفت، مثلا یه جا مجهول به کار میاره؟ مجهول معنی فقط جهل نیست، اون نمیدانیم نیستش. خدا مجهول به کار برده چون میخواد ذهن شما رو مثلا تحریک کنه، مجهول به کار برده میخواد فلان کارو بکنه. مثلا اونجا با معانیش در علم بلاغت وظیفش این کاره، میاد میگه که آقا معنای اینجا چیه، دونه دونه باید بگی. تمام یعنی علم صرف و نحو دوباره میاد تو علم چی؟ همین به خاطر علم معانی خیلی بزرگه. اون مثلا ما این کتاب مدرس افغانی رو اصل گذاشتیم تو تحلیلاش، واقعا آدم با سوادی بوده، من کل کتابش رو بکنم زیر رو کردم، واقعا آدم با سواد، آدم شریفی بوده، لذت آدم میبره، مدل تحلیلش رو میخونه. تو مباحث آدم مدل تحلیلش رو میخونه لذت میبردیم. من خودم دوره جالبی بود که روی کتابش یه تحلیل عمیقی کردیم و حالا سایر کتابایی که هستن آدم میفهمه عمق کلام فرد و خود من زمانی میفهمم که بلاغت فرد رو بفهمم. من کجا میفهمم یکی خیلی ادیبه؟ اولا بلاغتش رو نگاه میکنم، میگم علم معانی این چقدر بلده. اون فرد آدم مسلط‌تری بلده، نه اونی که فقط صرف و نحو بلده، نه اونی که بلاغت بلده. در صورتی که ما شما ماشاءالله مورد غفلت جدی هستیم. فلسفه علم نه یه ما خدا جمله حالیا ورده فلسفهش میخواد قبه یک موضوع رو بگه، نه فلسفهش نیست که میخواد فقط حالتش رو بگه، اما یه فلسفه هم داره. علم معانی به این چیزا میپردازه. فلسفه لو همینا ایجاز دلایل تمام تقدیم و تأخیرهای قرآن اینجا نوشته شده. مثلا جار و مجرور مقدم شده دلیلش چیه؟ آیا حسره؟ اعتناس؟ به خاطر تفخیمه؟ به خاطر چیه؟ این موارد همه نوشته شده. تمام ایجاز و اتنابهای قرآن، نه که بچه علم توی علوم قرآنی شما یه بحث به اسم ایجاز اتناب علوم قرآنی در واقع یه سری بحثی همین بلاغت بعضیش علوم قرآنی شدن. تمام ایجازهای قرآن اینجا، چه ایجاز حس، چه ایجاز قصر، همشون اینجا اومده. تمام اتنابها اینجا هستش. وصل و فصلای قرآن همش اینجا به کار رفته. عدول از ظاهر کلام اومده. تمام التفات‌های قرآن، تمام التفات‌های قرآن. آقا باید دانشگاه‌ها وارد این موضوع بشن. ما رفتیم دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه شهید بهشتی رشته بین رشته‌ای داره، کامپیوتر و علوم قرآنی اون چیزا. بعد اونجا اینا خب بچه مهندسن اومدن ارشد این بین رشته‌ای دارن میخونن. اونجا به یکی از دانشجوهاشون استادشون یا پیشنهاد داد برو التفات های قرآن در بیار. این که نه نحو بلده، نه صرف بلده، نه چیزی بلده، حالا برو التفات های قرآن در بیار. بعد تازه در بیار نرم افزارش کن، یه فرمول بده که ما اصلا اونجا بودیم چی دارید میکنید. این که اصلا نمیدونه بین رشته ای که این بچه رو که نباید شما زور کنی برو اون انجام بده، یکی دیگه بدن به این. بعد این نرم افزارش رو درست کن. بعد ما این نرم افزار اونجا ارائه کردیم، اونا گفتن کلا خب کار رشته ما رو تا 10 سال آینده انجام بدید، هر کاری ما می‌خواستیم بکنیم اینو انجام بده. آقا به نظر من بسیاری از رشته ها اصلا با فقط با اینو بخونن، چون تمام رشته همینه، تمام رشته همین هست، باید خونده بشه. من انتظار داشتم اصلا این جلسه الزامی باشه، حالا من این جلسه بی ممکنه باشه، اصلا الزامی اجباری. من جای مثلا بعضی از مسئولین دانشگاه بودم، اصلا مدرک نمیدادم مگر یکی جامع التفاسیر، جامع الاحادیث و بالقران و بلد، اصلا معنی نداره به این فرد مدرک دادن. معمولا رو جدی نمیدادم و یکی همه رو صفر بشه اینا رو مسلط باشه، من میگفتم مدرک بدید بهش. اون چون اینو باید باشه آخرش، ما اینو بلد نباشیم همه رو بلد باشیم هیچی بلد نیستیم، اینو بلد باشیم اونا رو بلد نباشیم فهم نمیکنه، اغلب چیزا رو بلد نیست، چیزی از دست نمیده. این خیلی اهمیت داره. باید چون اصلا هر چیزی هست اینجا نیست که شما التفات یاد بگیری. خب تمام التفات ها اینجاست، تمام التفات های قرآن اینجا در اومده دیگه. میخوایم چیکار کنیم؟ بریم بحثش رو چیه بکنیم؟ سیوتی قبلا حالا 20 مورد مثال در آورده بیرون. خب اینجا که همش هستش، همه بحث اینجاست دیگه. استعمال جایگزین هم خیلی مهمه بحثش. چرا مثلا یه جا خدا باید یه قل هو الله احد بعد میگه الله الصمد، از استعمال اسم ظاهر به جای ضمیر. خب خدا میگه هو الصمد، چرا گفت دوباره اسم معنای ضمیر این بود که جایگزین اسم کنید؟ خب چرا دوباره تکرار کرد؟ این باید یکی دلیل شده دیگه. این نرم افزار چیکار میکنه؟ میگه آقا من تمام مواردش رو در میارم، حالا اونی که عالم هست بیاد بگه که چرا. از تو اینا دنیایی از علم در میاد بیرون ها، اون تکرار اونجا معنی داره. ببین امام حسین زین اون موضوع چه روایتی داره، تازه این همونجا چرا تکرار شده الله الصمد، بعد چرا تو بقیه نمیگه با ضمیر اومد؟ لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد، ضمیرش به کدوم الله برمیگرده؟ به الله احد یا به الله الصمد؟ الله الصمد. ببینید چه دنیایی از مطلب اینجا، دنیایی از مطلب، دریایی از مطلب، اصلا اینا حد و حدود نداره. انقدر میشه معارف از اینجور موضوعات در آورد بیرون. لم یلد و لم یولد ضمیرش به الله الصمد برمیگرده، یعنی استیناف بیانی صمد، همون چیزی که امام حسین میگه. مردم بصره برای امام حسین نامه مینویسن میگه آقا این صمد چیه؟ امام حسین میگه که صمد میخواد بدونی چیه؟ یه خدا که توضیح داده که. بعد میگن چیه توضیح داده؟ میگه این ادامه چه دیگه؟ صمد چیه؟ صمد یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الان ما میگه که کلام ما رو بر قرآن عرضه کنید، ما عرضه میکنیم، این ضعیف شده. با همین استعمال ضمیر ما چیکار میکنیم؟ استدلال بزرگ برای این روایت میاریم. امام روایت کرده، به همین راحتی استدلال میشه. از این معارف تا دلتون بخواد اینجا تقلیب هم اینجا بحثایه. ما تقلیب مثلا همین سوالی که هست، چرا اینجا مثلا 20 تا زن بودن یه دونه مرد بود، چرا مذکر گفت؟ چرا اینجا مثلا اینا تقلیب تقلیب میشه که اینا هم اینجا بحث شده مده. این بحث ها اینجا داریم، بحث های اطلاق. حالا اینا رو توضیح نمیدم، باید از بلاغتتون باشه. مثلا اطلاق کل بر جز خاص برای اینجا بیشتر احساس شده، ولی میگم این ده برابر شده. ده برابر شدهش اینجا نیستن، اون ده برابر شدهش قرار بود باشه، ولی فعلا دوستان کم بودیم داشت، هنوز بارگذاری نشده. اون بارگذاری بشه بلاغت یه زیر و روی جدی شده. علم بیان اینجا مفصل کار شده. آقا ما برای اولین بار میتونیم بگیم تشبیه مرسل مجمل قرآن رو ما بده. تمام تشبیه مرسل مجمل قرآن رو میتونیم ببینیم. چنین چیزی قابل دسترسی نبوده. تمام مجازهای قرآن رو میتونیم. آقا ما میتونیم بگیم استعاره تبعیه تصریحیه. شاید بگیم اینا چه فایده ای داره؟ آقا اینا خیلی فایده داره. اصلا ما اینا رو ندونیم نمیتونیم نه تفسیر کنیم نه ترجمه کنیم، نه هیچ چیزی نمیتونیم بکنیم. اونایی که این کارا رو میدونن و اینا رو بلد نیستن دچار تفسیر به رأی میشن، دچار تدبر به رأی میشن و دچار ترجمه به رأی میشن. و ما اون موزلی که الان داریم، دوستانی که روی این قسمت مسلط نیستن و میان ترجمه میکنن، او خیلی خطرناکه. اصلا خیلی خطرناکه. این قطعا تفسیر به رأیه و ترجمه به رأیه. یکی ازش بپرسید استعاره چیه، مجاز چیه، فلان چیه، بعد میگه ترجمه کردم، ترجمهش اصلا نگاه نکنید، چون وقتی اینو بلد نیستی چیه وقتی ترجمه کردی؟ یکی از مترجمین بزرگ، ما اینو براشون ارائه کردیم، اسمش نمیارم، اون به ما گفتش که گفت من خیلی ادبیات لحاظ کردم، گفت خیلی مثلا کار کردم، راه خیلی هم لحاظ کردم، گفت حالا مثلا موقع مثلا چیز میگرد که اگه میتونید حالا یه چیزی بگیرید. حالا من یه کار خیلی ساده کردم اونجا، چون مهمان قزوین بود چیزی بهش نگفتیم اونجا تو جمعینه، ولی بعدش رفتم یه کار ساده کردم، گفتم کاری نداره که نقدش، ما الان میدانیم صیغه مبالغه های قرآن و برو ترجمه هاشو ببین، ببین صیغه مبالغه ها رو شما چجوری ترجمه کردی. بعد دیدیم صیغه مبالغه استفاده مشبهه ترجمه شده، استفاده مشبهه فلان ترجمه شده، و بابا کاری نداره که آقا نقد کرد، مثلا شما باید بزنی اونو درست باید ترجمه کنیم دیگه. مثلا یه صیغه مبالغه باید صیغه مبالغه ترجمه بشه، استفاده مشبهه باید استفاده مشبهه ترجمه، حال باید حال ترجمه بشه. ما اینو اصلا ندونیم چه معنی داره ترجمه کنیم. الان بعضیاشون اومدن اینجا، ما مستمر من به بعضیشون گفتم من دست بعضیشون ناراحت هم هستم. خب به چه حقی ترجمه کردی؟ خب تو نمیدونی الان اینا رسه، نه صرف بلدی نه نه بلدی نه بلاغت بلدی. بعضی ها عالم هم ترجمه کردن، مثل آیت الله رضایی ساینا مثلا عالم هم واقعا، بعضی هاشون عالم نیستن، هم آدم های شخصی هم، نه رشته هاشون هم این چیزا نیست، رشته هاشون ادبیاته، ادبیات فارسی داره میخونه، بعد اومده قرآن ترجمه کرده. خیلی عجیبه مثلا این کارشون، مثلا خیلی جای تعجب جدی داره، اصلا نمیدونی اینا رو اغلبش چجوری، آقا خطرناکه این کار، چجوری خودت جایگاه خودت رو به قول پیامبر فلیتب و مقعده من النار، چجوری جایگاه خودت از آتش بر کردی، این کار خطرناکه کردی. اصلا بعضی ترجمه ها فاجعه است، فاجعه اون ورتره، مثلا اون فرد باید به خدا جواب بده چه ترجمه کردی که ظاهرش رو لغت و بلد نیست، هم نداره دیگه، حالی که حال باید ترجمه کنی دیگه، یعنی حال رو باید حال ترجمه کنی، صفت باید صفت ترجمه بشه دیگه. مثلا ما میگیم جنات نعیم، جنات نعیم، رابطه جنات با نعیم چیه؟ چی ترجمه میشه؟ من الان نمیخوام بزنم ترجمه ها خوب نیستش، میشه نمیشن بهشت های پرنعمت. آقا این ترجمه درسته؟ غلطه. این که بهش پرنعمت، که پرنعمت صفت بهش میشه، که جنات نعیم رابطه اضافه است، نه جنات نعیم رابطه اضافه است، شما اضافه ترجمه کنید نه صفت و موصوف. جنات لنعیم یا فن نعیم یا من نعیم، رابطه اضافه یا لامی است یا ظرفی است یا عیانی است، یکی از اینا رو باید ترجمه کنید. تو حق نداری اینو صفت ترجمه کنید با یه معنای غلط در ذهن مخاطب اتفاق میفته. حالا درست ترجمه کنی برو ببین چقدر معنا به دست میاد. شما اگر بگی جناتی که برای النعیم هست، شما الان یه سوال دارید، بهش آخرش چی؟ وقتی واژه جنات و نعیم رو داریم یعنی بهش آخر نیست، بهش تازه اوله، اینو بدونید، بهش تازه اوله، تازه اول کاره، بعد بهش تازه یه چیزای دیگه ما خواهیم داشت، چون جنات النعیمه، تا جنات یه پوششه برای النعیمه، یعنی بعدی مهمتره. فرمای بعدی ما اهل بیت به خاطر میفرمایند نحن النعیم، وقتی میگن ان الابرار لفی نعیم، خود نعیم، ماها ایشالله ته تهش کجاییم؟ فی جنات نعیم، او بالاتره. خب شما ترجمه رو درست کنی معنا درست میشه دیگه، معنا رو درست نکنی همه چی غلط داره در میاد بیرون. تمام کنایه های قرآن اومده. آقا یه موقعی خدا یه چیزی داره میگه، منظورش کنایه است، داره یه کنایه میزنه، اونو نگیر که الان باید بریم اون کارو بکنیم، اون یه کنایه است. میگه که دستتو باز نکن اینجوری، دستتو اینجوری نکن، خود داره یه کنایه میزنه. پیامبر نمیگه از ورزش نمیگه دستشو باز کنه دستشو ببنده، که خود داره یه کنایه میزنه، میگه مثلا این کارو نکن، بعد پیدا کنی کنایه چیه، اون کارو نکن کنایه چیه. بس بعد اینا بدونیم، و الا ما میگیم که همیشه دستمون رو هیچ وقت باز نکنیم، پس نه خب اون معنا که برداشت نمیشه دیگه. این بحث علم معانی، علم بدی کامل اینجا مطرح شده. تمام محسنات معنویه 98 تا، تمام مبالغه های قرآن، احتباط لفظ و نشون، همه اینا توش معنا هستش و توش قابل استفاده هستش. محسنات رو تمام جناس های قرآن، سجای قرآن، موازنه قرآن، همه این چیزا اینجا اومده. تمام جملات انشایی خبری فلان همینا اومده، جایگاه بلاغی هم اومده، مسند مستند الی نمیدونم فلان، همه این چیزا اومده. شما یه موقع یه تعریفی داری میگی میخوام در میادم فاعل و مبتدا برام فرق نداره، میخوام در مسندهای قرآن تحقیق کنم، میری اینجا میذاری تو مسندهای قرآن تحقیق کنی، مستند الی میشه مبتدا و مثلا فاعل مثل میشن، یا میگی در خبر و فعل برام فرق نداره، میری در مسندهای قرآن تحقیق کنی. این یه نکته در مورد این بحث علم بلاغت که خیلی مهم بودش. علوم قرآنی اینجا اون چیزایی که مهم بود اومده، عام و خاصای قرآن همشون اومده و با علت عام. نگوی تو بحث عام و خاص اختلاف وجود داره. الان یه استاد علوم قرآنی ما داره عام و خاص درس میده، باید اینو بیاره. باید، چون اصلا این احصای کامله. و چرا کتاب سیوطی 500 سال پیشو بیاریم؟ عام و خاص درس بدین. چرا کتاب سیوطی 500 سال پیش؟ اینجا نه اصلش که همش نوشته شده. و با دلایلش، چرا با دلایل شما آوردیم؟ چون اینجا اختلاف وجود داره. مثلا ممکنه یه مرجع تقلیدی بگه آقا من اسم موصول افاده عام نمیگم، چون عام و خاص تو معناشناسی دیگه خیلی مهمه، دیگه خیلی مهم هستش، چون اصلا معنا رو یه بخشی همین عام و خاص به ما میده. یکی میگه من جمع مضاف به عنوان مثلا عام قبول ندارم، یکی میگه قبول دارم، خب تفاوت معنا پیدا میکنه. اینجا به خاطر اون اومدیم، مثلا نکره در سیاق نفی یا اغلب شیعه قبول دارن، یه من عامی رو میخوام که نکره در سیاق نفی بشه، مثلا اونو فقط میخوام، بقیه‌شو نمیخوام. اینجاها خیلی میشه کار کردش. مثلا ما یه کاری برای بعضی از دوستان داریم میکنیم، موقعی شما میخواهید قانون پیدا کنید، آقا قانون میخواهید در بیارید، روش پیدا کردن قانون یه بخشی عام و خاصه. عامهای قرآن قانونن، عامهای قرآن قانونه، یه سنت خداست. مرحوم صدر یه کتاب نوشتن، حالا مثلا 15 تا 20 تا سنت های قرآن رو معرفی کردن. آقا من میخوام خیلی زیاد تره، چجوری به دست بیاریم؟ عامهای قرآن همشون سنت هن. وقتی خدا میگه ان الانسان لفی خسر، یه قانونه، یه قانونه، یه سنته، همه اینن. وقتی خدا تقسیم کرد همه یا اینن یا این، همه یا بعد الا یا قبل الا دیگه، ان الانسان لفی خسر الا الذين فلان، همه انسان ها یا قبل الا یا بعد الا دیگه، در جهان پس یه قانونه دیگه. شما الان میتونید انسان های کره زمین رو به دو دست تقسیم کنید، قبل الا یا بعد الا. شما قبل الا یا بعد الا، ما خسرانیم یا الا الذين امنوا هستیم، کدوم ورج هستیم؟ این یه سوال جدی میشه دیگه، ما قبل الا یا بعد الا. آقا این سوالو بعد تو دنیا پررنگ کنیم، تو ایرانی هستی، تو عراقی، تو آفریقایی، تو فلانی، حالا چیه این؟ خدا مگه اینجوری قانون تقسیم کرده؟ خدا میگه آقا همه انسان ها این دو حالتن. عام و خاص اهمیتش اینجا داره. الان من یه موقع توضیح میدم به خاطر اینکه اهمیت موضوع مثلا از چه فایده به دست میاریم؟ از این قانون به دست میاریم. از این میشه قانون به دست بیاد، الاهاش میشه تفسیره های قانون. استثناهای قانون میشه بعد الاهات. همه آیات قرآن رو برید ببینید. الان اینجا وقتی شما هر کدوم بزنید ببینید چقدر خدا قانون بس مطرح کرده. همه انسان ها فلانه. همه فلان چیزا اینجوریه. خب اینا میشه قانون. میتونیم از تو اینا در بیاریم. خب یه مثلا چیز دیگه علوم قرآنی کار چه عام خاص خیلی مهم بوده، مثلا مجمل مبین، این چیه؟ شما یه آیه رو میخوای ترجمه کنی، اجمال داره تو، یعنی اختلاف در نقش داره، اختلاف در صرف داره. ما همه اختلاف ها رو آوردیم، شما میخوای ترجمه کنی، اول اختلاف رو حل کن بعد ترجمه کن. الان در مورد ریشه ملائکه اختلاف هست، چجوری ما ترجمه میخوایم بکنیم؟ اول بگو ملکه یا علکه بعد ترجمه کن. مثلا یه کلمه رو یکی گفته فاعل، یکی نگفته فاعل، گفته مثلا یه نقش دیگه، مثلا اینجا نگاه نگاه نوشته اختلاف در نقش کلمه، اختلاف در نوع الف لامش هست. آقا یه کلمه یکی گفته الف لام جنس، یکی گفته الف لام مثلا الف لام اهل، خب اختلاف دیگه. وقتی اختلاف هستش باید حلش کنی، چون فرق میکنه الف لام جا چی بگیری، چون فرق میکنه چی بگیری بعد ترجمه کنی. اینجا این خیلی مهمه، ما اینجا رو اصلا نوشتیم یه دلیلش اینه که هر کسی که میخواد مقاله‌ای بنویسه، تحقیقی بنویسه، زود نگه این آیه در قرآن اومده. آیه در قرآن اومده اجمال داشته، این اجمالش اول حل کن بعد برداشت کن، اول اجمالش رو برطرف کن بعد برداشت کن. دلیل اینه ما چیزام نکردیم همینه. اینجا اجتهاد تو این نرم افزار صورت نگرفته. یعنی چی؟ مثلا یه کلمه 5 تا نقش براش گفته شده، 5 تاش هم آوردیم. چرا؟ چون هر کی میخواد ترجمه کنه باید اون اجتهاد کنه، اون باید بگه کدومش، نه اونی که ما داریم مینویسیم. اینجا ما در ما خودمونم بخوایم مقاله بنویسیم باید اینو حلش کنیم، یا اینجا اجمال دارم باید حلش کنم باید بدم نتیجه بگیرم دیگه، تا حلش نکنم اینا نه به اجمال هاست. آقا یه کلمه رو یکی گفته، یکی گفت جامد، یکی گفته مشتق، خیلی اختلاف هست، همه اختلاف اینجاست. مثلا کلمه ای مثل جامعه، خیلی جامد و مشتق یه سالی ما مفصل دوباره سرش کار کردیم، اختلاف تمام معانی اینجاست. مثلا طرف یه واژه‌ای رو میاره مثلا ماون، یکی میگه جامده، وقتی جامده یعنی معنا خارج از گفتی جامونونه، یه ماونونه مثلا یه شیه، یکی میگه مشتقه، وقتی شد مشتق دیگه چی میشه؟ متفاوت شد معنا دیگه به دست میاد ازش. ماونو اگر گفتیم صیغه مبالغه دیگه داغون میشه، بس خیلی دیگه معنا زیاد میشه. الان ایام شهادت از زهرا سمون الله یاد، واژه کوثر، آقا یکی میاد میگه کوثر تمام بار در قرآن اومده یه بار، کوثر بعد چیه؟ میگه جامد، اسم نهریست در چیز. خب چرا زود گفتی جامد؟ چون اون ممکنه مصداقش باشه، به معنی جامد بودنش نیستش. اگر کوثر بشه مشتق صیغه مبالغه دیگه یه بار در قرآن نیومده، این دیگه حالا کاره دیگه. وقتی صیغه مبالغه ایجاد کردی، حالا اسم صفت مشبهه میتونی ازش ایجاد کنی، اسم فاعل، حالا دیگه میتونی بری جلو دیگه، خیلی اتفاقای بزرگ میفته اونجا. این مثلا وقتی اختلاف ما حل نکنیم نمیتونیم معنا به دست بیاریم، نمیتونیم معنا به دست بیاریم. بحث حصر اینجا کامل اومده. آقا این مثلا برای مراجع تقلید توی چیز خیلی مهمه، همه این چیزا مهمه واقعا، این باید تدریس بشه. این نرم افزار کار یه ساعت دو ساعت نیست، یک ترم حداقل ما دانشجو علوم قرآنی اوقاف، علوم قرآنی قم بنا داشت این کارو بکنه، اصلا تدریس بذاره. ما تو بعضی دانشگاه پیشنهاد دادیم به هیچ وجه هیچ پایان نامه تایید نشه مگر از اینجا رفرنس آورده باشه. قبول کردن آیه چیزی نه قبول کردن ده اون بچهای دانشگاه علوم قرآنی اونجا گفت، چون اونا خیلی وارد نرم افزارشون هم، ولی اساتید دانشگاهشون کلی مجلس گذاشتیم اونجا، بناشون بر این شد که پایان نامه اونجا اجازه دفاع داده نمیشه. از نظر منم نباید داده بشه، ممنوعه، باید نباید اجازه داده، باید اینجا آورده باشه، چون تا زمانی که این نبود میتونستی بگی نبوده دیگه، حجت شرعی داشتی. بعد وقتی دیگه هست که باید از این استفاده کنیم، باید یاد بگیریم استفاده کنیم، این همون سلاحه. یکی جهنی حصره، آقا شما تمام حصرهای قرآن و با علت حصرش، این فوق‌العاده مهمه. چرا؟ چون حصر اجماع بین شیعه و اهل سنت هستش که حصر مفهوم مخالف داره. اگر ما جملات حصر رو تشخیص بدیم یعنی قرآن دو برابر میشه. چرا؟ چون اونورش هم وجود داره. وقتی میگی ایاک نعبد، اگر این حصرش اسم قبول کردیم که حصر داره، اونورش هم به دست میاد، پس ما هیچی رو نباید، دو تا جمله بس اینجا وجود داره. وقتی ایاک نستعین حصرش اثبات بشه، مفهوم مخالفش هم باید چی بشه؟ اثبات میشه. اینا اهمیتش بالاست. چرا دلایل آوردیم؟ چون اختلافیه. برخی از آقایون اهل سنت مثلا بیشتر تقدم ها رو قبول می کنن، شیعیان عمدتا تقدم ممانع هست قبول نمی کنن. تو علوم و شیعیان بیشتر بحث نفی و استثناء، حضرت امام رحمت الله تعالی فضلن کردن بیشتر نفی و استثناء ممانع هست، اجماعی نفی و استثناء، لا اله الا الله هست داره، اینو اجماعیه، بقیهشون اجماعی نیستش. به خاطر این اینو آوردیم، چون اختلاف اصول فقهی وجود داره ما و دلایلش آوردیم این، ولی این یه احصای تامه، مثلا اینکه ضمیر فصل اولئک هم المفلحون آیا هست داره؟ یعنی فقط اینا مفلح میشن؟ آیا هست داشته باشه؟ میخوای اینا معمولش نیستش. بعضی وقتا اینا نشانه حصر، مثلا ضمیر فصل نشانه حصر نیست، نشانه مثلا چیه؟ تاکیده. اگه نشانه حصر باشه، به خاطر اینجا آوردیم چون اختلاف فتوا وجود داره در مورد این موضوع، اثباتش مهمه، ولی نفی استثناش قطعیه. ما مثلا تو ایاک نعبدو از طریق تقدم مفعول هست رو برداشت کردیم. آیا تقدم مفعول هست میرسونه همیشه؟ اینا تو علم معانی باید بحث بشه. بحثای مربوط به مفهوم موافق مخالف هم اینجا آوردیم. مثلا یه کلمه ممکنه مفهوم مخالف داشت، اینا هم فوق العاده مهمه تو علوم قرآنی بحث میشه که جزء بحثای مهمه. ما چند تا از بحثای علوم قرآنی آوردیم، یه سریشو نیاوردیم. دلیلش اینه که رموزات اختلاف مثل ناسخ و منسوخ اختلاف آوردنش کاری نداشته. اون نیاوردیم دلیلش اینه که مسئله داره. مثلا فرضاً آیت الله خویی میگه یه آیه نسخ شده، آقا این اهل سنت بعضیشون داریم 500 تا آیه رو میگن نسخ شده. خب چه اختلافی ذره زیاده؟ مثلا فرضاً آیت الله بعضی از علما علامه عسکری یه آیه رو قبول داره، بعضی علما میگن اصلا چیزی بسم الله نداریم. چه اختلاف از صفر تا صد؟ ما گفتیم الا نه، اون یعنی علمش، خود علمش مجمله، یعنی علمش الان زیاد وجود نداره چون یه اختلاف قابل ملاحظه. اینجا بیشتر سعی شده متقنها بیان، اونجاست که متقنه و قابل رد و اثبات است. خب یه ذره خسته شدید بکنم، آره یه صلواتی بفرستید. چی ندادم آقای رستمی که بود رفتش. یه چند دقیقه اگه سوال خاصی دوستان دارن میتونیم بپرسید تا ما وارد، ما هنوز وارد توضیح اصل نرم افزار نشدیم، بچه هنوز توی نقطه صفری. باز اگر آقای جیز میخواید پذیرایی از بچه ها بکنید، پذیرایی آوردی یه پذیرایی داشته باشه بچه ها.
گلوی ما خوش شده آقای
خب ما یه دو سه تا بحث هم میخوام تو خطاب و ضمیر هم بهتون میگم، بعد یه ذره جستجوی ترکیبی هم بهتون میگم که نقطه صفر رو حداقل تمام کرده باشیم، یه حدی رو بهتون گفته باشیم، یه سری قابلیت‌های نرم افزاری رو بهتون توضیح بدم. همینا رو بگیم برای این جلسه دیگه که بعد میگم ما یه نیم ساعت هم کار داریم با دوستان دیگه، میشه گفت به یه سرخطی برسونیم. حالا همزمان از شما پذیرایی می‌کنم اگه دوستی سوال داره میتونه بپرسه یا ادامه بدیم. طرح بالقرآن رو این طرح بالقرآن نرم افزار جامعه بالقرآن، این بای بالقرآن اینم روش چیزه. چرا اسم طرح رو گذاشتیم بالقرآن؟ یه دلیلش اینه اصل طرح بالقرآنه، بالقرآن یه جار و مجروره، یه چیزی بهش وصله. میخوایم چی بگیم؟ بگیم العلم بالقرآن، الهدایت بالقرآن، همینجوری کم کم میخواد بیاد الولایت بالقرآن و همینجوری یکی یکی میخوام بگیم الروانشناسی و بالقرآن، الفیزیکو بالقرآن، و آخرش به اونجا میخواد برسه، به جاهای خطرناکی میخواد برسه، الاقتصاد و بالقرآن، همینجوری یکی یکی. این یک رابطه است به یکی دیوسته، اونش ایچ ده. الان میخوام بگیم از صرف بالقرآن، النحو بالقرآن، البلاغت بالقرآن. یا جای حمید محمدی به ما یه جلسه میگفتش خیلی حال میگه، ایشون دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی دبیرخانه قرآنش بودش، تلویزیون نشاوی قرآن و رادیو اینا زیاد صحبت میکنه، آدم با سوادی هم هستش. ایشون یه کتاب نوشت مبادی العربیه رو، اومد چیکار کردش؟ ایشون مبادی رو آوردش، مثل مبادی مثالاش همش مثالای بدیه دیگه، مثال از شعرای جاهلی بود، مبادی و رشید شرطونی و بعدش مثالاش عوض کرد، مثالای یه تعداد قرآن رو گذاشتش. میگه برده بودم پیش آقا، آقا میگه ما رو دیدش کلی گفت آفرین کار خوبی کردی، مثال‌های اینا زیاده که یه ذره نجات دادی مردم رو از این مثال‌های چرندیات می‌خواستن بخونن یه چرت قرآن بخونن. و اون حمید محمدی، آقای حمید محمدی این کارو دیده بود، اون دیگه خیلی حمید میگفت اینو ببریم میشه آقا دیگه ما چی بگه بهتون، مثلا اینکه تام شد دیگه. آقای حمید حالا چند تا مثال آورد تو هر چیزی، چون تو بعضی اصلا مثال وجود نداره، مثلا جام استعاره تبعیض است که مثالی نداریم که تو این چیزا. آقای ملکی قائم مقام اوضاع علمیه کشورم، ایشون هم همینو میگه، بلاغتش چه بود خیلی حال میگم، میگفت ما اصلا برای اینا مثال نداریم، میخوام توضیح بدیم درس بدیم. حالا الان دیگه مثال دار شدیم، یعنی در واقع ما الان فاز اول قرآن اللسان و بالقرآن هستش، بعد دیگه کم کم میاد المفاهیم. ما بعدا بحث داریم، میخوام بگم کوثر از تو قرآن باید در بیاریم چیه و در میاریم ان شاء الله. باید جوانانی بیان، اون که میگه علم هر جا باشه ایرانی میرسن، ان شاء الله این میتونه فتح باب اون موضوع باشه. باید بچه ها بیان، بچه های فیزیک باید بیان اینجا، باید اینجا میزه کار فیزیک داده میشه، میزه کار شیمی داده میشه، میزه کار ریاضیات داده میشه. یکی از اساتید دانشگاه بین‌الملل همین مسئله اینجا یک سال رو پروژه ریاضیات این نرم افزار کار کردش، خروجی های خوبی هم داشت، این که چجوری ما به دست بیاریم این چیزها رو. یه فتح بابه ان شاء الله، یه فتح باب بزرگ خدا باید ببینیم چقدر توفیق میده کشور بتونه یک تغییر اساسی بکنه. باید دانشگاه ها بیان اصلا من هیچ معنی نداره برام. رشته علوم قرآنی باشیم روی نرم افزار مسلط نه، مثل اینکه مثلا معنی نداره. ما دانشگاه تهران درس خوندیم، من اصلا به این اساتید میگفتم، میگفتم چه معنی داره شما جامع التفاسیر رو بلد نیستید؟ یعنی چی نمیتونی جستجو کنی؟ استاد چی هستی؟ وقتی جامع التفاسیر رو بلد نیستی استاد نیستی. من باشم اینو میگم. بلد نیستی الان اون معنا. چرا؟ چون تو نمیتونی بری دونه دونه تفسیر المیزان تفسیر بلند از بری بخونی اونجوری بگیری که. این آورده دیگه جامع التفاسیر رو نوشتن که ما اون کارو نکنیم. حاج آقای لسانی فرج شرکی مرحوم شد پارسال بود رحمتشون کنه، ایشون عرضه کرده بودین خدمتشون یه قسمت مثلا ما اینو براشون عرضه کردیم محدوده. من یکی قابلیت‌ها اینجا رو بگم، شما مثلا میتونید فیلتر کنید، بگید مثلا شما میتونید تو سوره های مسبحات فیلتر کنید در مفسارو، مثلا توی جزء فلان فیلتر کنید، تو سوره فلان فیلتر کنید، توی صفحه فلان فیلتر کنید، محدودای خواستم خیلی جذابه. مثلا شما میتونید تو سوره های سجده دار فیلتر کنید، خیلی اینجا علم وجود داره، ببینید چی اومده چی نیومده به چه صورتی. ما یه دونه کار ساده کردیم جلوی بیتر لسانی، بعد این کار کردیم سوره بقره رو من فیلتر کردم جلوی چون اینو زدیم، کل نرم افزار از سوره فقره فیلتر میشه الان دیگه درست. بعد اومدم اینجا به همین زبه این چقدر طول میکشه، اومدم اینجا زدم ریشه ها، یه فیلتر اینجوری هم کردم نگاه این به ترتیب ریشه ها. بعد بیشتر ریشه که در سوره بقره اومده نگاه بعد از زمایر و اینها الله، بعدش میاد بگید ببینم چیه، میاد ریشه قوله، بعدش میاد چی میشه، میشه ریشه علم. تمام شد ریشه چی؟ علم. بیشتر چیزی که در سوره بس غیر از ریشه زمایر و حروف و واژه الله و واژه قول که عام‌تر هستن، ریشه مهم در این سوره چی بود؟ علم. آقای لسانی میگفت یه ماه رمضان وایستادم اینو در بیارم، یه ماه رمضان یه مقاله داشتم می‌نوشتم برای دولت امارات بزرگ اسلامی، یه ماه رمضان من گذاشتم که بتونم. اون موقعی که حالا امکانات نبوده دیگه، اون موقعی که می‌نوشتم از این امکانات نبوده، باید با المجمع المفهرس کار می‌کردن، بعد اونجا کار می‌کردم. مثلا گفت برادر میگه الله اکبر بلندی گفتش، گفت بابا دیگه داره چیز میشه، مثلا یه اتفاقاتی داره انگار میفته، مثلا مثلا چون مثلا سعید حوا تفسیر نمیشه، اون میگه نه تقوا معیاره توی سوره. ما میگیم نه، اگر به تعدادم بگیریم علم وقعیت 37 تاست، علم 102 تاست، سه برابره ریشه علم. اینجا اگرم به چیزم باشه یه ریشه، اگر تعداد رو میخوایی در نظر بگیر این تعدادش چیه؟ بالاتره. از اینجور قابلیت ها اینجاها چیه؟ زیاد هستش. خب یه دو تا چیزم من یه توضیح بدم. یه کاری که اینجا انجام شده میدونی چیه؟ زمایره. یعنی چی زمایر؟ من الان یه چیز رو میخوام جستجو کنم. آقا موسا در قرآن چند بار اومده دقت کنید؟ 136 بار در 131 آیه قرآن واژه موسی به کار رفته. ما اینجا می‌ذاریم، حالا آیا تعداد آیات موسی همینقدر هستش؟ 131 بار هستش؟ ما میگیم نه، یه اتفاقی اینجا باید بیفته. یه چیزی ایجاد کردیم به اسم ضمیر. تمام ضمایر موسی علیه السلام اینجا هست. یعنی ما آقا 24 بار ضمیر انتما داریم که یکی از اون دوتا کیه؟ موسی است. نحنو 35 بار اومده که یکی از نحنو کیه؟ این برای اولین باره تو تاریخ اتفاق افتاده با موصول ها با اسم اشاره ها. حالا این کارو بکنیم، تعداد آیات حضرت موسی چند تا بود؟ 131. درست؟ حالا دارید میبینید دیگه؟
نه
اون گوشه نمیشه، من میگم دیگه چیه اونجا. نه حالا این از 131 آیه میشه چند تا؟ 295 تا. 131 شد 295 تا. حالا ما الان فکر کنم یه پروژه میخوام اجرا کنم، تازه میخوام یه ذره وارد نرم افزار بشیم. من میخوام بگم که حضرت موسی چه فعلایی رو انجام داده، این پروژه رو چجوری انجام بدیم. الان ما موسی و ضمایرش رو پیدا کردیم، برید برای اساتیدتون اینجوری تحقیق انجام بدید اون فکر کنه چجوری انجام بدید. بعد شما فکر الان تمام موسی ضمایر چه بدید، میخوام ببینیم موسی چه فعلایی انجام داده. پس بعد موسی نقشش چی باشه؟ فاعل. پس میریم اینجا تو علم نه موسای فاعل رو من در میارم بیرون، دارم یه پروژه انجام میدم. پروژه اینه موسا چه فعلایی در قرآن انجام داده، میرم آیات موسا و ضمایرش رو در آوردم، میرم تو علم نه، میخوام بگم که موسا نقشش چی باشه؟ حالا فاعل باشه. از اینجا بعد اسمش از نرم افزار، تا اینجاش نرم افزار نبوده. خب این خودش نقشای حضرت موسا در قرآنه، نمیبینید؟ این خودش کلی بحثه. من میگم آقا فاعلا رو میخوام پیدا کنم، موسا چی باشه؟ فاعل. خب موسای واحد به چه درد بر میخوره؟ من فعلاشو میخواستم چجوری رو دست بیارم؟ یه قابلیت اینجا قرار دادیم به اسم ارتباط نحوی. اینو که بزنیم چه اتفاقی میفته؟ حالا اینم کلی آپشن داره، از آپشناش میگذرم. من میگم که موسای واحد با کیا ارتباط داره؟ درست؟ ارتباطاشو میخوام پیدا کنم. این رو اولا همشو پیدا کرد. حالا میگم که میرم تو علم صرف. اونی که ارتباط داره میخوام فعل باشه. خب موسای فاعل قاعدتا بیشتر با چی ارتباط داره؟ با فعل ارتباط داره. اینو زدم. حالا میام تو اشتقاق. اینها فعلای موسی در قرآن شد. تمام. یه پایان نامه است. یه پایان نامه است. شما میتونید این کار قال جاء عطا خاف القا ذهب اراده وجد اخذ. حالا تو قسمت مفاهیم ما چیکار کردیم؟ شما میتونید موسای فاعل رو پیدا کنید. یه پروژه رو اونجا اجرا میکنم. موسای فاعل رو پیدا کنید، فعلاشو. حضرت ابراهیم هم پیدا کنید. این دو تا رو با هم مقایسه کنید. بگید که اشتراکاشون افتراماتا حضرت موسی چه کارهایی کرده که حضرت ابراهیم نکرده و بالعکس. و اشتراکات چی رو پیدا کنید؟ این یه پروژه بهش میگیم ضمیر. حالا شما دارید یه آیه ای رو میخونید، یه موقعی مثلا یه آیه بزرگتر میگید که من میخوام ضمایر اینو ببینم. اینجا برید اینو بزنید، این بر چی بهتون نشون میده؟ ضمایر اون آیه. یا آقا اینجا قومهی اینهاش موساست، این کمش قومه، این فلانش اینه، این انهو هوش به بارع ربط داره. تمام ضمایر قرآن چی شده؟ مرجع نگاری شده. تمام ضمایر قرآن و اسم موصول ها و اسم اشاره همشون. این قسمت مهمی تو پروژه بوده. یه قسمت دیگر هم من توضیح بدم، فلان دیگه از این بحثا بگذریم. یه چیزی ما پروژه اجرا شد به اسم خطاب. از تو اینا بچهای تاریخ و اینا خیلی پروژه میتونید در بیارید. بچهای علوم سیاسی هم سال مگه هستن. یعنی چه پروژه خطاب؟ تو پروژه خطاب میگیم که تمام جملات قرآن، نه آیات، جملات قرآن مشخص شده که کی به کی گفته. مثلا میریم تو پروژه خطاب. البته این پروژه خطابم خیلی ارتقا پیدا کرده، هنوز ارتقاش اینجا بر ندادیم. این بالا متکلمه، پایین مخاطبای قرآن. اصلا نگاه کنید، از همین کلی شما میتونید اطلاع در بیارید. بیشترین متکلم قرآن کیه؟ خود خدا و پیامبر به حضرت موسی. شما میگید که آقا من میخوام ببینم موسی با کیا حرف زده. نمیزنید. این پایین چی نشون میده؟ موسی با اینا حرف زده. بیشترین کسی که موسی باهاش حرف زده چیه؟ قومشه. بعد با خود خدا حرف زده. بعد با فرعون، با خضر، با اهل موسی اینجوری. خب حالا من میگم میخوام ببینم موسی با خدا چه حرفایی زده. نمیزنم. حالا این تایید میزنم. این آیاتی که میاد چیه؟ جملاتیه که حضرت موسی متکلمه، مخاطب کیه؟ خدا. حالا از اون قبل بازی، حالا من میخوام اینو یه کاری بکنم. چیکار میخوای بکنی؟ اینو به ترتیب نزول مرتبش کنیم. این به ترتیب مصطفی بود. حالا من میگم اینو میخوام به ترتیب نزول مرتب کنم. نزول 14 تا داریم. میگه به ترتیب کدوم نزول؟ میگم به ترتیب نزول ابن عباس مرتب کن. میخوام ببینم در ترتیب نزول کدام آیه اولین بار گزارش تکلم خدا و حضرت موسی است. به آیه عجیب میرسیم. خدا وقتی میخواد با پیامبر صحبت کنه تو ترتیب نزول، میگه که موسی با من صحبت کرد. اولین چیزی که خدا حضرت موسی با خدا صحبت کرده اینه: رب ارنی انظر الیک. ببین چقدر معنا داره این بسالا. نگانید توی ترکیب نزول، خدا وقتی میخواد گزارشه، حضرت موسی قبل این صحنه با خدا خیلی صحبت کرده، درست؟ ولی خدا وقتی تو ترکیب نزول میخواد به ما یه مطلب برسونه، نگانید از ترکیب نزول ما داریم معنا به دست میاریم. ما میخوام بگیم پروژه بر ذیل معناست هستن دیگه. این وقت ترکیب نزول هم معنا به دست میاریم. این نکته میخوام به دست بیاریم. خدا وقتی میخواد گزارش بده به پیامبر که موسی با من حرف زد، اولین چیزی که موسی به خدا گفت چیه؟ رب ارنی انظر الیک. یعنی دغدغه موسی رو اینجا داره خدا نشون میده با یه زبان دیگری. خدا با یه خدا نگاه کنید، قرآن یه جور حالت معماست، نواستون باشه. باید بتونی استنتاق کنی قرآن، از قرآن باید حرف بتونی بکشی. قرآن هر چیزش یه مطلب داره. صرفش، نحوش، فلان، خطابش هم، ترتیب نزولش، فلان، چجوری گفت، همه اینا مطلب داره. وقتی اینو نگاه می‌کنی، اینا مطلب داره. پس این یکی از اهداف موسی علیه السلام هست. موسی دنبال لقاء الله. ما می‌تونیم بگیم موسی به دنبال لقاء الله. می‌تونی معنا به دست بیاری. استدلال چیه؟ یکیش می‌گی این پروژه خطاب بود. این پروژه خطاب بود، پروژه مهمی بودش. این کلیت نرم افزار، یه سری قابلیت های نرم افزار اینجا گفته شده. حالا یه سری قابلیت دیگه من بهتون میخوام سریع بگم. این منوی اینور رو میبینید، اینجا کل قابلیت ها گذاشتیم. مثلا اینکه شناسنامه جستجو ته، شما میگی اینو جستجو کردی. حالا میگی من این آیه رو میخوام مثلا مشخصات نتایج جستجو تو بگم. مثلا وزن فعله رو اینجوری گفته، میگه تو این سوره ها بیشتره، علی جستجوی سبکتر. مثلا ریشه ملائکه، مشخصات نتایجش چیه؟ میگه بیشترین سوره که صحبت شده ایناست مثلا. این خودش کلی اطلاعات برای ما. بعد شما میگی در مورد این آیه قرآن من میخوام ترجمه ها رو ببینم. اینو میزنید، ترجمه ها رو میبینید. میتونید ترجمه ها رو با هم دیگه چیکار کنید؟ مقایسه بکنید. میگید که در مورد این آیه میخوام اینم چه روایتی داریم؟ نمیزنید روایتش میره. یه عربی خوب نیست، میخوام ترجمهشو بذارید. ترجمهشو براتون میذارم. هم ترجمهش. یا روایتش. شما میگید در مورد این آیه آیا یه کلمه شما این جائل رو یه لحظه شک کردم چیه؟ میگه باشه، همه اطلاعاتش اینجاست. ریشه‌اش علست، کلمه‌ش اینه، مصدرش اینه، صرفش اینه، اسم مشتق اسم و همه اطلاعات تو اینجا بهت میدم. شما میگی مصدر ریش دست کلمه جائل رو میخوام در قرآن ببینم، اینو بزن. از همینجا میتونی وارد کل نرم افزار بشی، کل جائل های قرآن حالا میبینی. درکه اینا شد کل 6 بار در قرآن کلمه جائل اومده. هر کدوم از هر چی به هر چی میتونی چی بشی؟ وزن نرم افزار، یعنی این معنی. بعد نام همش اینجا دیدی. خب در مورد این آیه یهو میگی آقا من میخوام مشخصات آیه رو تونتون به من بگو، چیه؟ من حال ندارم همش تونتون همه رو بگونم. میگم یا این کلیتش ایناست، ریشه و وزن و نفسش این چیزا رو تونتون بهتون میدیم. اینجا بهت میگه نه، میگه تونتون اینا رو نگاه کن. شما یکی من همه اطلاعات نمیخوام، مهماشو من بگو تونتون. اینجا بهت میگم شما در مورد یه چیز میگه من ارتباطات نحوی این آیه رو به من بگو. من میخوام خوب نمیتونم یاد بگیرم، شکلی میخوام یاد بگیرم. میگم باشه اینم یه شکلش. میگه نگاه کن قالو، این وا فاعل اینه، این الف مثلا حرف استینا استفهام مال اینه، تجلو فاعل اینه، همجی فیها جار و مجرور، جار و مجرور رو با آبی نمیشیم، متعلق به اینه، این جمله جملهش مقوله قوله، مقوله قوله اینه، همه اینو به هم وصل شدش. اوکی، بالا کلمات، وسط ترکیبات، پایین چی؟ جملات، همه چی به هم وصل شد. از همینجا میتونی حالا بری بعضی از چیزا رو بدی. خب شما میگم من میخوام در مورد اینجا خطاباشو ببینم. سریع من بگو خطاباش چیه. میگم نگاه کن اینجا رو قسمت و از قال رب بکرله، خدا به پیامبر گفته. این قسمت رو رب به ملائکه میگه، این قسمت هم ملائکه دارن به رب جواب میدن، این قسمت هم رب دوباره به ملائکه میگه. شما یه لحظه میخوای ساختار آیه رو چیکار کنی ببینید. شما میگم من میخوام ضمیرای اینجا رو بگو، من دیگه حوصله ندارم برم یکی یکی ببینم. یه باشه اینجا این انی چیزه، این کافره بدون مرجع هستش وقتی چی نمی‌نویسه داخل پرانتز، همون خودشه تکرار می‌کنه، مرجع خاصی نداره. اذنی یش به رب برمیگرده، قالو واوش و الملائکه است، این فلانه. حالا میگه من همونجا ارج رو می‌خوام جستجو کنم، اینو بزنی میتونی جستجو کنی. یعنی ارجی بر چی واسه اینجا، همه چی رو میتونی جستجو کنی. حالا اینجا بعضی از اینا رو علامت گذاشته، این برای اینه مثلا اینا اینجا بدون مرجعش نوشته، تعملون واو نونش به ملائکه است، اینجوری رفته. یه چیز دیگه میگم آقا میخوام ببینم تفاصیل در مورد این چی میگم. میگم بسم الله، اگه اهل بخونش هستی بیا ببین، بیا بخون. اینجا مثلا یه سری تفاصیل گذاشتیم، تعداد دفعه 12 تا اینجا گذاشتیم و این نزدیک 130-140 تا کار شده تو سایت گذاشتیم. هنوز اون دیتاش به این واسه نه، تو سایتمون تو اون بایگاه داده هستش، اونجا قرار تو سایت قرار دادیم. تو نرم افزار الان 100 تا تفسیر نزدیک 10 تا تفسیره، بقیه اش هم واسه خواهد شد ان شاء الله. مثلا یه تفسیر نمونه میخوام چی میگه در مورد این موضوع، اینو براتون مطرح میشه. میگه در مورد ارتباطات آیاتش، اینم مفصل و خیلی توضیح بدم، از این میگذریم. اینم پروژه خیلی جالبیه. یعنی چی ارتباط آیات؟ میگه تو پروژه ارتباط آیات میخوای بگی که علامه طباطبایی مثلا وقتی این آیه بوده با چه آیاتی ارتباط داده، یا میخوای بگی علامه طباطبایی مثلا این آیه رو در تفسیر کدام آیات به کار برده. پروژه خیلی جذابیه، اتدادایی پیچیده است. در مورد 6 تا تفاصیل این کار شده، هر آیه در با چه چیزی ارتباط داشته، در تفسیر هر آیه چه آیاتی هر مفسر استفاده کرده، و این آیه رو در تفسیر کدام آیات دیگه استفاده شده. دوتاش هم اومده توی قسمت پروژه ارتباط آیاته. سوره نامه میگه الان یه توضیح کلی از این سوره بدید که این چی هستش. این باشه این سوره بقره است، بقره یعنی اینم جوری اطلاعاتی در مورد کلی در مورد این سوره. بعد میگید که من تاریخ نزولش که یه دقیقاً که این نازل شده سال 1 هجری روز 18. بعد میگید یه احتمال دیگه‌ش هم سال 40 ولادت پیامبر روز 27 واقعه بعثت. تو بعضی از منابع گفتم میگه سوره بقره اول بوده. بعد عمومی اونجا هم گفته شده دو تا وقتی میاد یعنی دو تا واقعه داریم برای ترتیب نزول تاریخ نزول و در مورد یادداشت میتونی بنویسی برچسب بذاری از اینجور کارام اینجا میشه انجام بشه. این کلیت یه بخش از قابلیت‌های منوی سمت راستی که تو نرم افزار قرار داده شده. چجوری از این نرم افزار استفاده کنید؟ نه یه ذره باید کار کنید توش بتونید. مثلا این خیلی قابلیت داره. اینا که ما گفتیم خیلی کمش بود. خیلی کمش بود. قابلیت‌هاش خیلی بیشتر از این صحبت‌هاست. باید کار کنید با نرم افزار، مقاومت هم کنید. کلاً یه جمله رو به کار نبرید. اینجا که چیزی خاصی نداره. وقتی این جمله رو به کار بردید یعنی اینکه هنوز کار نکردید. چون اینجا خیلی چیز وجود داره. وقتی یکی یه زمین رو میکنه مثلا مطمئنه که اونجا گنج هستش چون یه متر کندی میگه گنج نیستش. پس یعنی خوب نکندی. اینجا گنجه هست. اینجا قراره به آب برسه. اینجا به آب میرسه. درست؟ وقتی نمیتونی استفاده کنی یعنی همه نمیتونی. زود نباید بگی نه نیستش. نه آب هستش. بعدش درست میگردی. یه چیز خیلی ساده اینجا خدمتتون بگیم ساده که نیست. این قسمت مفاهیم. تو رژیم مفاهیم فعلا دو تا قرار دادیم. اینجا نزدیک 7 تا فرمه. تو اون چیزایی که دست خودمون هستش 7 تا اپ 1 اپ 1 همچنان آگرامی آره تو اپ 1 اینجا بریم 7 تا باید باشه اپ 1 اونجوری شماها ندیدا تو اپ 1 چه یاد گرفتید اونجاها رو معمولا ما یه موقعی دوستان نرم افزاری میخوان کار کنن چیز میشه که الانم دارن احتمالاً یه کاری میکنن الان اونجا نمیشه رفتش تو اپ 1 7 تا فرم اینجا قرار داده شده الان فعلا دو تاش قابل نمایش برای عموم هستش بقیه‌اش که داره باگ گیری میشه مثلا مقایسه شما میتونید اینجا از اینجا بعد یه ذره میشه نرم افزار دیگه تا قبلش حالا اطلاعات بود از اول اینه که مثلا شما میگید آقا من میخوام یه پروژه هم اینجا براتون انجام بدم فعلای حضرت موسی در قرآن رو با حضرت ابراهیم مقایسه کنم خوبه این پروژه یا مثلا هر پروژه میتونید تعریف کنید مثلا میگید باب تفعیل و تفعل میخوام با هم مقایسه کنم مثلا میگه هر چیزی ها ماضی مضارع رو مقایسه کنم چه ریشه هایی رفتن تو ماضی که تو مضارعش هم رفتن چه هر پروژه حالا من یه پروژه ساده تعریف میکنم مثلا میگم که من میخوام فعلای حضرت موسی رو مثلا میگه که همون پروژه که قبلش اجرا کردیم میگه حضرت موسی رو تون تون میخوام من الان برم موسی آره با ضمایرش میزنیم میزنیم موسی با ضمایر همشون پروژه هم الان اینه این آیا قابلیت یه پایان نامه دکتر ارشد داره؟ اما وارد نشین میخوام ببینم فعلای حضرت موسی مثلا حضرت ابراهیم رو میخوام دوباره مقایسه کنم. این پایان نامه قابلیت یه پایان نامه ارشد داره از نظر من. بعد الان آقا ارتباط نحویاشو زدم حالا میرم نحوشو باید بزنم شما بگید نقشش باید چی باشه؟ الان چی باید بگردم؟ میخوام فعلای موسی رو پیدا کنم. اول باید چی چه نقش موسی باید چی باشه؟ فاعل باشه. بعدش باید برم موسای فایلو که پیدا کردم ارتباط نحویشو بگیرم تو ارتباط نحوی برم توی صرفش خب ارتباط نحویشو گرفتم نگاه میام تو صرفش میگم نوع کلمه‌اش چی باشه فعل باشه این یه شناسنامه میشه که ایجاد شد این الان ما تصمیم گرفتیم این شد یه شناسنامه ایجاد شد یه شناسنامه دیگه من ایجاد میکنم میگم که این دفعه چی باشه؟ ریشمون ابراهیم باشه. خب حضرت همین کارو برای حضرت ابراهیم بگید ببینم یاد گرفتید. الان بعدش باید چی رو برم؟ آفرین، ضمایرش رو باید پیدا کنیم. ابراهیم با ضمایرش. خب بعد از اینکه ضمیرش رو گرفتم، حالا بگید باید چیکار کنیم؟ ضمیرش گرفتیم، باید نقش نحویش چی باشه؟ آفرین فاعل. میریم نقش نحویش میشه فاعل 119 بار ابراهیم فاعل شده بعدش باید چیکار کنیم ارتباط نحوی باید بزنیم اینا رو یاد قاطی نباید بکنیم ارتباط نحوی میزنیم ارتباط نحویش فعلاشو باید پیدا کنیم حالا ارتباط نحویشو زدیم میریم تو علم صرفش مثلا اینجا میگیریم چی فاعلاشو بده حالا من اینو تایید کنم شد دو تا شناسنامه ایجاد شد شناسنامه یک شناسنامه دو حالا میام اینجا فرمول می‌نویسم میگم که آقا شناسنامه یک با شناسنامه دو مشترک باشن یعنی چی از نظر یکی باشن از نظر ریشه‌ای یه فرمول دیگه می‌نویسم چیزایی که شناسنامه یک داشته باشه ولی شناسنامه دو منهای اون یه فرمول دیگه می‌نویسم شناسنامه دو داشته باشه شناسنامه یک نداشته باشه سه تا فرمول نمیشن. میگه که حالا تو چیش نشون بدم این دوتا اختلافاشونو؟ من میخوام بگم از نظر ریشه‌ای بگو به من، یا از نظر ریشه‌ای به من بگو که نه با همگی چه اختلافی دارن، اختلاف و تشابه این چیزاشون به من بگی. این چون دیگه یک فرمول سنگین شد یه ذره طول میده چند ثانیه ای، من میگم از نظر ریشه‌ای به من این موضوع رو بگو. از هر چی میدونستم میگم، این یک نتیجه مهم. میگه 18 تا فعلای اینا چی هن؟ مشترکن. میگه که بیشترین اشتراکشون مثلا واسه میشه ریشه قبله. این حضرت موسی 83 بار فاعل قاله بوده، حضرت ابراهیم چند بار؟ 46 بار. بیشترین حضرت ابراهیم چیه؟ همون قبله است. بعد رعا مثلا 8 بار اینه، 6 بار اینه، 13 بار اینه. حالا میگیم اینا فعلایی که شناسنامه یک داره، شناسنامه دو نداره. فعلایی که حضرت موسی داره مثل سعله، سرعه، نه خیلی مهمه. حضرت موسی عوضه داره، حضرت ابراهیم نداره. حضرت موسی قضایه فاعل فعل قضا هست، حضرت ابراهیم نیست و همینجور چیزا که اینجور چیزا. سبحه، حضرت ابراهیم، حضرت موسی فاعل سبحه هست، حضرت ابراهیم نیست. حتی تو اینا خیلی معنا بشه به دست آورد. خب میایم پایین تر. حالا اینا میشه فعلایی که حضرت ابراهیم فاعلش بوده، حضرت موسی نبوده. راغه، فراغ الی اهلی، اونجا که میگه سلامه، طهره. حضرت ابراهیم فاعل این موضوع هست، حضرت موسی در قرآن گفته نه. اعتزال، عزله. حضرت ابراهیم آقا عزله رو داره، حضرت موسی نداره. این نشون میده دو نوع نبوت داشتن. تفاوت نبوت های این دو نفر رو مثلا ذبحه، رفعه. یعنی کلاس ابراهیم رو ببینید، رفعه، رفعت رو داره. کلاس حضرت موسی این رفعته نیست، به خاطر این سر ماجرای خضر علیه السلام اتفاقا میفته، چون دو نوع کلاس متفاوت اونجا وجود داره. سوره، فسرهن، یعنی اونجا به خاطر اونه. اینا میشه یه پروژه ساده، یه پروژه است که میتونید به راحتی توش چیکار کنید، انجام بدید، از نرم افزار استفاده بکنید. از این چیزا خیلی میشه انجام داد. یه پروژه مشابه یابی بود، مقایسه بود. همه چیزو حالا با هم میشه مقایسه کرد اینجا. شما هر چیزی رو با هر چیزی شناسایی به شناسنامه‌ای که اینجا ایجاد میکنید. مثلا میتونید شناسنامه‌های میگم فعل‌ها رو با فاعل‌ها مقایسه کنید. چه فاعل‌هایی هستن که تو فعلش هم در قرآن اومده؟ مثلا یه موقع یه فاعلی وجود داره فعلش در قرآن نیومده، از اون ریشه فعلی در قرآن نیومده، ولی یه ریشه. همه این مقایسه، انواع اقسام بی شماره دیگه اینجا، بی شمار اینجا میشه چی تعریف بشه؟ پروژه تعریف بشه. خب این یه کلیت دمال. حالا پروژه هم مشابه یابی هم از یه ذره اون سخت‌تره. مثلا شما یه چیزو دارید، یه عبارت رو دارید، میتونید بگید که یه مشابه به من بده. مثلا شما میخواید بگید که مثلا ایاک نعبدو، میگید مشابه. میگه مشابه چی شو میخوای؟ میگه من مشابه نحوی شو میخوام. به من آیاتی رو بده که اول مفعول اومده باشه، بعد فعل مضارع اومده باشه، بعد مثلا فاعلش هم اینجوری اومده باشه. کل قرآن بده. خیلی مهمه پروژه مشابه یابی ها. پروژه مشابه خیلی مهمه. یا شما میگی که مثلا میگه که تنزل الملائکه و بر روح، یه باب تفعلی بده که بعدش یه کلمه جمع باشه، بعدش حرف عط باشه، بعدش فلان. اصلا چه این پروژه قابل اجرا بوده تا الان؟ کسی میدونه چه چیزی اصلا اجرا، اصلا به مخیل نمیتونه اصلا اجرا بشه. شما یه باب تفعلی بده که بعدش یه فاعل جمعی باشه، جمعش مکسر باشه، بعدش فلان. و اینو به من بده مشابه. یعنی میخوای بگی من میخوام مشابه این کلمه رو در این جمله رو در قرآن پیدا کنم. شما مشابه نحویشو پیدا می‌کنی، مشابه صرفیشو پیدا کنی. همه این پروژه‌ها تو این قسمت مشابه یابی قابل اجرا هستش. تو این قسمت ترجمه فعلا چیزی قرار داده نشده، کارهایی شده فعلا قرار دادن. تو تعریف تصور تفسیر فعلا یه فرم قرار داده شده، چند تا فرم دیگه هم آماده شده، اون فرما رو قرار ندادیم فعلا، چون فرما خیلی خطا یابی میشه، بعد قرار داده میشه. فرم همین ارتباط آیات که اینم هم گراف آیات و اینا رو میکشه، کارهای خاصی اینجا انجام میده. اینا رو میتونید ببینید، بعدم اید استفاده بکنید. بعد این قسمت قرآنمون هم شما احیانا خدای نگهدار خواستید قرآن بخونید، هم اینجا میتونید استفاده بکنید. شما میتونید هم فیلتر کنید یه سوره بیاد، همین چیز همه این قابلیت ها اونجا هم وجود داره توی قسمت. حالا آقا سلام علیکم، احوال شما؟ آقا برای نهار شما دید
احوال شما از هفته
بعد شما 10 تا 12 تا تفسیر بگید. سلامت بشید، خواهش می‌کنم. شما لطف دارید. شما آقا اونجا داشتید داشتن بچه ها رو شما احوال کردید. شما لطف دارید، ما دیگه توضیحاتمون داشت تمام میشه داشت. خب دوستان، این کلیت نرم افزار بالقرآن بودش. لسان و مدار گفتیم، مفاهیم گفتیم، ترجمه درسی گفتیم. اصل استفاده کار کردن، فقط کار کنیم. ما برای ازی دوستان تو دانشگاه آزاد تهران اونجا برای رساله دکتری داشتم اینا رو توضیح دادیم. بعضی هاشون خب این چون مقطع بالا بودن و دیر با آموزه آشنا شده بودن، الان دارن پایان‌نامه‌شون رو می‌نویسن، سخته براشون ارتباط برقرار کردن. شماها اغلبتون دوره کارشناسی هستید، باید تا میتونید کار کنید. مثلا خیلی‌هاشون اونجا می‌گفتن ای کاش دوره لیسانس که اینا رو به ما می‌گفت. شماها الان آشنا شدید و کار کنید. مثلا بعد یک سال کار، مثلا حداقل روزی یه ساعت آدم یه تسلطی پیدا می‌کنه. خیلی چیزا اینجا هست من نگفتم. خیلی میتونید استفاده بکنید که الان گفته نشد. از قسمت یه روز مثلا بذارید کلن صرفشو نگاه کنید. من هر دفعه میبینید با انرژی دارم صحبت کنم، من همیشه برای خودم لذت بخشه، چون همیشه از توی همین امروز در جلسه با شما دیدید با چند تا سرچی که قبلا نگرده بود کلی مفهوم به دست آوردیم. مثلا دیدید حالها و صفتهای قرآن رو در آوردیم، موصوفاشو در آوردیم. خب بیشتر موصوف قرآن کی بودش؟ میگم کی اول جلسه بشونه موصوف بیشتر از حال و موصوف یعنی ذل حال و موصوف قرآن بیشترش مالکی بود؟ مال الله. خیلی مطلب داشتید دیگه. خیلی بعدش کلمه چی بود؟ قوم. حالا کلمه قوم بود. یعنی شما یه قوم رو میشناید حتما صفتش رو باید بدونید. چه قومیه این؟ نگاهی از هر قسمتش کلی معنا و مفهوم به دست میاد. از هر قسمت نرم افزار کلی معنا و مفهوم به دست میاد. باید ورع داشته باشیم. ورع داشته باشیم یعنی چی تو این قسمت؟ احتیاط بکنیم. یا کنید بعضی از دوستان خیلی بیمهابا از قرآن برداشت میکنن، خیلی بیمهابا. و این نرم افزار یه بخشش انذاره، یه بخشش تبشیره. انذارش اینه که تقوا و ورع باید داشته باشیم در برداشت از قرآن. الان یه آقای برداشته توی کشور ولز یه مقاله نوشته، کتاب نوشته به اسم میشل کویپرس، کتاب مائده، در مورد سوره مائده نوشته. حالا اومده بحثای مطرح کرده شونا اینو با کتاب که الان به کرسی تدریس میکنم، هم دانشگاه اسکاتلند درس میده، هم خود دانشگاه ولز اینا درس میده. خب آقای میشل کویبرز، ای جوان، اینو برداشتی نوشتی، تو چجوری داری این حرفا رو میزنی؟ درسته از قرآن داری میگی، مگه ابزار برداشت داشتی که اینقدر صریح داری برداشت میکنی؟ نگانه تقوا این قسمت هستش که ما باید خودمونو مقید کنیم، با ابزار برداشت کنیم. اون قسمت اجمال اینجا رو توضیح دادم، خصوصا تو قسمت اختلافات جامد و مشتق بسیار مهمه در برداشت از معنا. نحو بسیار مهمه. اصلا اینا واقعا یکی ندونه این کار کردن به هلاکت انداختن خودمون و دیگران ها. حتما باید یکی تسلط، یا از یکی که بلده حداقل به اون متکی باید باشه. اون گفته اینو بعد باید والا اونجا خطر تفسیر به رأی، خطر جدیه و خطر ترجمه به رأی. ما اینو بسیار داریم میبینیم، بسیار داریم میبینیم. اهل سنت معمولا بی‌محابا برداشت میکنن، علاوه معمولا بی‌محابا برداشت مواهاشون زیاده. مثلا زود یه چیز رو جواب میدن، سعی ما گمانمون اینه که اونا خیلی به عربی بها میدن، اونجوری نیستش. اتفاقا شیعیان تقیدش اینجا بیشتره، ما باید خیلی بیشتر کنیم. این نرم افزار از یه جهت برای همین احتیاطه، احتیاط کنیم یه چیز رو داریم تعیین کنیم. ما الان بعضی از دوستان ترجمه ها مثلا ببینید آیه و ما ادراکه ما لیلت القدر رو چجوری ترجمه میکنن، الان اینجا بزنید راحت میبینید. ادراکه رو خیلی از دوستان نگاه کنید، الان بریم یه ادراکه ریشش چیه؟ دره که دریه، دریه. نگاه ما دریه رو الان بزنیم ادراکه رو میاره و ما ادراکه. نگاه چقدر و ما ادراکه داریم. الان من یه جستجوی دیگه اینجا بزنم، ما ادراکه رو جستجو، اینجوری هم میتونید بکنید. الان اینم قابلیت داره، اینجا بهتون نگفتم اینجوری هم میتونید ولی بکنید. یه موقعی شما خود معدراکه رو الان من چیز کردم. اینقدر معدراکه داریم در قرآن. اینجا رو ببینید. اینقدر معدراکه داریم. چند تا آیه شد؟ 13 تا آیه شد. ما ادراک ما الحق، ما ادراک ما صغر، ما ادراک ما یوم الفصل. همه ضمایر اینا به کی برمیگرده؟ پروژه ضمیرش الان بزنیم. جمعیم این ور که بتونید ببینید. الان من میخوام ببینم ضمیر اینجا به جناب نید. اینجا که بدون مرجع، اینجا به رسول الله. انتهایی که اینجا همشون برای چیه؟ رسول الله هستش. خطابش رو بزنیم. تو خطاب اینها رو همه رو ببینید. خطابش خدا به پیامبر هستش. خدای نحنو به پیامبر. خب ما رو خیلی ها اینجا چی در جنگا ما نافیه میگیرن، یعنی پیامبر این همه چیزو نمیدونسته؟ حالا علی یه سوال جدی داره میشه، یعنی تو چه میدانی فلان؟ یعنی نمیدانی. تو چه میدانی؟ معنی اینه که تو نمیدانی. داره استفهام انکاری داره میگه. خب یعنی پیامبر حق رو نمیدونه، صق رو نمیدونه، یوم الفصل نمیدونه، یوم الدین رو نمیدونه، سچین رو نمیدونه، الین رو نمیدونه. یه سوال میاد پیش من، چه پیامبریه؟ نبع چه موضوعی رو داره ایشون؟ نبع چه موضوعی رو داره که نه یوم الفصل رو میدونی، نه یوم الدین رو میدونی، نه قاره رو میدونی چیه، نه حتمه میدونی چیه، نه جهنم میدونی، نه بهشی چیه نمیدونی، و پیامبر چی هستی؟ نگاهی بعض بعضی از ترجمه های ما توی یه آیه میبینیم، حالا آدم یه باشه یه آیه نیجوری گفتش، ولی مثلا یه خود تعدادش وقتی جز 13 تا میگه خود این که دیگه در مورد رحمه خود نفی نبوته، وقتی اینجوری ترجمه نفی نبوته. و خیلی از مترجمه ها رو نگاه کنیم، الان اینجا رو ببینید، بریم تو قسمت ترجمه. بعد و ما ادراک ما لیلة القدر، نگاهی ادراک و درکه خیلی وقتا ترجمه شده بر مبنای درکه. آیا ادراک اصلا این ریشه حتی درست در نمیاد بیرون؟ ادراکه ریشه چی بود؟ درایه است. ما باید درایت رو اینجا چیکار کنیم؟ خدا در مورد درایت داره صحبت میکنه، نه درک کردن. نه یعنی ریشه رو فهمیدن، نقش رو فهمیدن. هر کدوم از اینها چی داره؟ اینا بار معنایی خودشو داره. در بعد این نرم افزار در واقع اومده ما برداشتامون رو سعی کنه متقن کنه. یک دوم امکاناتی به ما این نرم افزار فعلا برای ما تحقیق نمیکنه. فعلا نمیگه این یعنی چی. انشاءالله جزء پروژه‌های سال‌های بعدمونه. شما هر آیه رو بزنی خودش بگه. یه آیه اینه. اصلش بگه. فعلا الان به اون زمان داریم برسیم. حالا با اون موضوع فاصله داریم. الان باید خود شما تحقیق کنی. میگی من یه واژه رو میخوام کار کنم، باید تقید داشته باشی. اینا واجبه. مثلا واجبه اینا. شما تا اشتقاق یک موضوع رو ندونی، تا صرفش رو ندونی، تا نحوش رو ندونی، نمیتونی این کارو بکنی و با یک خطر مواجه میشی. قرآن به لسان عربی نازل شده. چرا؟ لعلکم تعقلون. ما باید عربی رو پررنگ کنیم. لسان عربی لسان مهمیه. جایگاهش الان کم شمرده شده. یعنی امام صادق علیه السلام میگه که تعلمو، فعلاً هم به کار میبره. واجبم نباشه یعنی که خیلی مهمه. تعلمو العربیه فإنها کلام الله. همین کلام الله، همین عربیت مهمه. حتی این عربیت ارتقا باید داده بشه، همه این چیزا در جای خودشا، ولی همین عربیت فوق العاده اهمیت داره. این نرم افزار تا این قسمت حالا اومده جلو، دوستان دارن میبرن جلو کارها رو. ان شاء الله اگر خدا توفیق بده یک نرم افزار رفرنس در جهان اسلام و مستشرقینی که میخوان در مورد اسلام کار کنن. من در مورد رزومه کشورهای دیگه که اینو کار کردن، هیچ کشور اینو کار نکرده. الان یه دونه تو انگلیس یه سایتی هست به اسم کورپوس، تو دانشگاه لیدز انگلیس کار شده. پروفسور اریک اتول، ایشون مسئول پروژه بوده. ایشون یه مقدار کار کردن و تیمی که اونجا تازه رشته زبان شناسیه اون دانشگاه کرده، شبیه این پروژه یه ذره هست، مثلا یک هزارم این پروژه است. اون پروژه ارتباط نحویا رو یه ذره کار کردن، یه ذره تفسیر کلمات این کارا رو کردن. اونا رو با یه سری مسلمان‌ها و مسیحیان با هم کار کردن. یه تیم بوده که اون کارو کرده. این پروژه حداقل 100 برابره اون پروژه است. ان شاء الله به زودی اونجاها عرضه خواهد شد. تو جاهایی که بعد عرضه بشه عرضه میشه. حالا این کلیت پروژه، ببخشید ما خیلی اطاله کلام کردیم، صحبت زیاد کردیم. از اساتید و بزرگان که جلسه هم بودن تشکر میکنیم. ببخشید ما تون و سریع صحبت کردیم. اگر دوستان سوال خاصی دارن ما هست خدمتتون. چند دقیقه تا نماز هستش، جلسه رو دیگه ادامه بدیم و موافق باشید تمام کنیم. به دیر ایشکا اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.